تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا دارد که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیلی ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو برید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همونطور که توجه داشتید آرم موزیک آقای کاوه محسنی، سردبیر سیاسی ایران رزیست، بهشون درود میگیم. درود بر شما،
درود بر شما و همکار عزیزتون و همسرتون خانم جمیله، و درود بیشتر بر مردم ایران که باز هم در این هفته در دام دو غولان رژیم موسوی کروبی و این عمل کرده سبزشون نیفتادن و به خیابان نرفتن، و با این عمل واقعا آخرین کارت برنده رژیم رو زیر سوال بردن و نتیجه این شده که تعداد طرفداران رژیم فوق‌العاده کمتر شده. اینا حتی نتونستن این مسخره بازی تظاهرات تقلبیشون رو درست کنن، حتی نتونستن 50 نفر جمع کنن ببرن دم خونه موسوی و کروبی اینجا ادای اپوزیسیون رو در بیارن و در نهایت حتی تعداد رژیم در یک محل بسیار مهمی هم به اسم نماز جمعه کم شد که من در موردش صحبت دومم خواهد بود. ولی در مرحله اول موضوع قطع رابطه سنگال با ایرانی که جمهوری اسلامی در موردش صحبتی نکرد، چون در واقع یک ضربه بسیار ناخوشایند برای رژیم بوده. قضیه به این صورتی که سنگال که مدت ها از جمهوری اسلامی پول می گرفت، رابطهش رو این هفته با رژیم به هم زد. و این چیزی که جالبه بدونیم اینه که سنگال یک مملکت ورشکسته است و این جمهوری اسلامی نیستش که هر سال اون رو از بدبختی و قرض بالا بردن نجات میده، بلکه آمریکاست که چند ساله که هر سال میاد مقدار کمبود بودجه سنگال رو تامین میکنه، که سنگال به اعماق تابلو اقتصادی سقوط نکنه. در این موقعیت در واقع میشه گفتش که آمریکا بوده که آمریکا صاحب این سنگاله و آمریکا بوده که تقاضای قطع رابطه رو کرده. و این مسئله فقط جنبه دیپلماتیک نداره، بلکه جنبه اقتصادی هم داره، چون این مملکت سنگال در واقع پایگاهی بود برای فعالیت‌های بانکی رژیم، فعالیت‌هایی که از نظر تحت تحریم آمریکا، که در واقع با این رفتار آمریکا هم جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و هم یک ضربه اقتصادی بیشتر. خب اینی که چیزی که جالبه، خب ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی حرفی نزده و قابل فهمه که چرا حرف نزده. نمی‌خواد که همه جا هم آخرین طرفدارانش بفهمن که یک مقدار از نیروی خریدش و این مقدار از نیروی فرار از تحویل ها رو از دست داده. و یک چیز جالبه که آمریکا خودش جایی نیمد تبریک بگه به سنگال و اظهار شادی بکنه از این فشار اقتصادی که بر جمهوری اسلامی وارد اومده. خودش بسیار جالبه و موضوع اصلی این اولین تحلیل ماست. چیزی که من همیشه یادآوری میکنم و یادآوریش لازمه اینه که آمریکا بالهاست کم کم و یواش یواش جمهوری اسلامی و آخوندها رو تحریم میکنه و در این حال هم بهشون پیشنهاد مذاکره و گفتگو میده. این در زمان ریگان بود، در زمان کلینتون بود، در زمان جورج بوش بود و در زمان اوباما هم که ادامه داره و حتی قوی‌تر شده. تمامی اینا برای این که آمریکا میخواد که این جمهوری اسلامی که خودش در نهایت برنامه ریزش بوده همپیمانش بشه و وسیله‌ای بشه برای شروع کردن آسیای مرکزی و سرنگون کردن رهبرانشون، رهبرانی که همپیمان چین و روسیه هستند. همینجور که در اتفاقاتی که در شمال آفریقا می‌بینیم الان سر این قذافی داره میاد، که البته در موردش هفته پیش صحبت کردیم، ربطی به اون صورت به چین و روسیه نداره، مسئله کلیه نفتیه. به همین صورت آسیای مرکزی هدف آمریکا فقط سرنگون کردن رؤسای مملکت نیست، هدف دست یافتن به آنچه در زیر این زمین این مملکت هست. ولی از اونجا که هر گونه سازشی که جمهوری اسلامی قبول کنه در نهایت باید از مرحله یک عادی سازی بگذره، عادی سازی روابط بگذره، و این عادی سازی جمهوری اسلامی رو مجبور خواهد کرد که مهره های آمریکا رو اجازه بازگشت به ایران بده، همین مورایی که تربیت شدن برای اینکه به قدرت برسن از راه انتخابات داخلی، به این دلیل جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد و هرچه آمریکا پیشنهاداتش زیبا باشه و هر چقدر تحریم‌هاشو زیاد بکنه، حتی اگر تا پای مرگ بره مثل حال در حال حاضر، کوتاه نخواهد اومد. در واقع این مسئله کوتاه نیامدن جمهوری اسلامی برای آمریکا بسیار مشکل آفرین شده، چون که هدفش سرنگونی این رژیم نیست. به خاطر همین بودش که از تابستان 1387 یا 2008 میلادی دیگر تحریم جدیدی بر ضد آمریکا اتخاذ نشد و از همون سال، از ماه مرداد ماه بود فکر میکنم که جورج بوش وقتی که تحریم های جدید رو اعلام کرد، همون تحریم های قدیمی بود، منتها اسمش رو عوض کرده بود و اسم بانک ها رو یکم دستکاری کرده بودن که به نظر جدید بیاد. این مسئله عدم امکان تحریم در واقع بسیار باعث اذیت آمریکا شد، به صورتی که برای اینکه این رو دلیل موجهی براش اعلام کنه، اومد در سال 2009 یا 1388 اعلام کرد که ما یک سال تحریم ها رو میذاریم کنار و میریم دنبال گفتگو، یک سال به گفتگو وقت میدیم و این تصمیم رو حتما بر پایه اطلاعات اقتصادی فوق‌العاده گرفت، چون که درست همین سال 88 که در اثر فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی وضعش فوق‌العاده خراب میشه و شروع میکنه به کم کردن کمک‌های یارانه‌ای و منجمد کردن حقوق‌ها، فیکس کردن حقوق‌ها، و که خودش این باعث دور شدن نیروهای بسیجی، نیروهای مردمی ازش میشه و در نهایت در موقعی که مردم قیام میکنن، این نیروها در کنارش نبودن و موقعیتی بسیار بحرانی برای این رژیم مطلوب آمریکا پیش میاد. به خاطر همینه که ما میبینیم آمریکا حمایتی از مردم ایران نکرد، حتی که در حالی که در حال حاضر از کسانی که در لیبی بر ضد قذافی هستند و مسلمان و اسلامی هستند دفاع میکنه. ولی هرچند آمریکا دفاعی از مردم نکرد، ولی این مسئله رو که شورشی پیش بیاد، قیامی پیش بیاد و باعث تزلزل رژیم بشه، براش جالب بود و سعی کرد دست به کارهایی بزنه که رژیم رو تهدید بکنه به قرار گرفتن در موقعیت موقعیت بحرانی، برای اینکه اونها بترسن و تمکین کنن. به خاطر همین بود که در همون اوائل سال 2009 یعنی 2388 روزی نبود که رئیس جمهور آمریکا از تحریم سوخت یا بنزین در ایران صحبت نکنه، که البته این تحریم بنزین در واقع کلمه نادرستیه، تحریم همه گونه سوخت هاست به خصوص نفت سفید که جمهوری اسلامی تزریق میکنه به کارخونه های تولید برق، و نه بنزین، چون که اصلا ایران اونقدر اتومبیل نداره که اعلام میکنه. به هر حال تمام در طول تمام سال 2009 یک بند بحث تحریم سوخت بود، و در نهایت در پایان سال 2009 وقتی که مدت یک ساله گفتگو سر آمد، آمریکا این برنامه رو اجرا نکرد، چون خب میدونست که این باعث سرنگونی رژیم میشه یا حداقل باعث وحشت آخرین طرفدارانش میشه و اونها فاصله میگیرن و اینه که باعث سقوط رژیم خواهد شد. در اون زمان یعنی در اواخر 2009 یعنی قبل از اینکه به پایان ضرب الاجل برسه، اومد و این مسئله رو مطرح کرد که همپیمانان من چون ترکیه و برزیل مخالف تحریم‌های جدید هستن، جمعه یادشون هست، و با استفاده از این دو کشوری که از بزرگترین همپیمانان اقتصادی خودش هستن، اینا رو به عنوان مخالف نشون میداد و هم بحث گفتگو رو ادامه داد با تکیه کردن به این دو همپیمان و هم زیر سوال بردن تحریم‌های جدید بر ضد رژیمی که میخواد حفظ بکنه. این رفتار آمریکا در واقع آخوندها رو مطمئن کرد که اینا به یک بن‌بست رسیدن و رای ندارن و باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیان. برای همین همه پیشنهاداتی که از طرف برزیل و ترکیه میشد رو جمهوری اسلامی قبول نکرد و در نهایت شروع کرد به تاخچه بالا گذاشتن و خالی بندی در مقابل آمریکا که اونها این که باید بیان با ما بهشون پیشنهاد و مذاکره میدیم. بعد این حرفا در این مدت آمریکا خودشو نباخته بود و دنبال یک راه حلی بود برای اینکه مشکلش رو حل بکنه. که من یادآوری میکنم مشکلش این بود که فشار به رژیم بیاره بدون اینکه این فشار باعث سقوطش بشه یا باعث فرار هم آخرین طرفدارانش. برای رسیدن به این هدف یعنی فشار به رژیم بدون اینکه در داخل ایجاد بحران در داخل رژیم ایجاد بحران بکنه، تصمیم گرفت تنبیهاتی رو پیش بینی رژیم رو به صورت مخفی تنبیه بکنه، یعنی که یک تحریمی رو را بیاندازه بدون اینکه تبلیغ براش بکنه و برای موفقیت بیشتر تمام تحریم ها رو متمرکز کرد روی حوزه سوختی رژیم. اولین تحریم مخفیانه به این نوع در تیر ماه 1389 اجرا شد و اون یک کم کردن تدریجی صادرات سوختی از جانب عراق و ترکیه دو همپیمان خودش بود. در اونجا جمهوری اسلامی سر و صدایی نکرد چون باز هم آبروریزی بود، باز هم اشاره بود به همپیمانان داخلی که اوضاع این رژیم خرابه، به صورتی که در اون لحظه آمریکایی‌ها برای بهره برداری از این مسئله قضیه رو از راه رسانه‌های عراقی مطرح کردن که باز هم کسانی که در صدر رژیم هستن اینا رو بازتاب ندادن و بسیاری کشورهای دیگه هم بازتاب ندادن. و در واقع آمریکا هدفش این بود که نه تنها جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار داده که هم بنزین نداشته باشه و هم مملکت از دست یافتن به برق بازمونه، بلکه میخواست مردم هم بفهمن که یکم این به خودش بیاد و عقب نشینی بکنه. ولی جمهوری اسلامی عقب نشینی نکرد و درست در 3 هفته بعد از این اتفاق اومد و قیمت برق رو در مناطق شمالی کشور جایی که بیشترین مصرف رو از در تابستون داره برای کوله و چیزای دیگه، این رو قیمت رو زد 12 کرد که میزان مصرف برق رو بیاره پایین و در اثر آوردن پایین میزان برق مقدار مصرف نفت سفید خودش رو کم بکنه، که در نهایت وقتی که بهش کمتر ارسال میشه بتونه در مقابل آمریکا دوام بیاره. و بعد از این رفتار رژیم که عدم کوتاه اومدن بود، در 4 ماه بعد در ماه آبان 1389 تحریم مخفیانه دوم دیگری بر سر رژیم خراب شد و اون از جانب شرکت نفتی فرانسوی توتال بود که 30% سهامش دست آمریکایی است و بیشترین مقدار رابطه‌اش هم با کشورهای همپیمان آمریکاست. این شرکت اومد اعلام کردش که دیگر با به‌زودی یا همون لحظه رابطه‌اش رو با جمهوری اسلامی قطع می‌کنه. و این بسیار جالبه چون که این شرکت یک رابطه نفتی دراز مدت با جمهوری اسلامی داره که چیزی از جمهوری اسلامی نمیخره، همه رو از پیش پولش رو داده، ولی در اثر اون قرارداد باید یک سوم نفتی که از ایران استخراج میکنه با آخوندها بده. این همون نفتیه که آخوندها باش نفت سفید تولید میکنن و در واقع معنی قطع رابطه توتال با جمهوری اسلامی بودش که جمهوری اسلامی دیگر اون نفتی رو که بخواد باهاش نفت سفید تولید بکنه و در مقابل تحریم‌های مخفی آمریکا بیسته از دست بده. در اون زمان در پایان آبان 1389 یعنی همین 3-4 ماه پیش جمهوری اسلامی عقب نشینی نکرد، چون در پایه این که همیشه یک مخازن رزرو وجود داره 6 ماه نفت داشت برای تولید نفت سفید و در نهایت تولید برق. در اون زمان جمهوری اسلامی کاری نکرد، در حدود 3 هفته یا 1 ماه بعد اومد این طرح حذف یارانه ها رو اجرا کرد که هم قیمت بنزین رو ببره بالا که مقدار مصرف بنزین رو بسیار بیاره پایین، که خودش تولید بنزین رو بیاره پایین و پالایشگاه رو ببره به طرف تولید نفت سفید، و در ضمن قیمت برق رو هم برد بالا که برق هم بیاد پایین، که همون مقداری که تولید میکنه نفت سفید تولید میکنه کافی باشه برای تولید یه حد اقلی برق که بتونه این رزرو رو مدت استفاده رو اضافه بکنه و در نهایت بتونه مدت بیشتری در مقابل آمریکا بیسته، که الان چون این کار از یه ماه پیش کرده میشه گفتش که دیگر پایان کار رو در حوالی ماه مارس یا فروردین نمیبینه و شاید یکی دو ماه بعد از اون هم هنوز قدرت تولید داشته باشه. ولی در حال تو تمام این برنامه‌هایی که رژیم در مقابل آمریکا چید کمی برای اینکه خودکفا باشه، در کنار این ادامه میداده در ماه‌های اخیر به خرید نفت یا خرید نفت سفید، که اینا احتیاج داشته که محلی باشه که با این بیزنس رو، این بیزنس بانکی رو انجام بده. و سنگال یکی از این کشورهایی بوده که در اونجا این فعالیت رو میکرده و این آخرین برنامه آمریکا که قطع رابطه سنگال باشه در واقع این دریچه معامله رو برای رژیم میبنده و دست یافتن به بنزین رو یا سوخت‌های مختلف رو براش دشوارتر میکنه. و چیزی که جالبه اینه که این تحریم هم 4 ماه بعد از قبلی رسید و هر 4 ماه یه بار آمریکا یکم حلقه رو تنگتر میکنه دنبال رژیم که ببینه اینها چه کار میکنن، کوتاه میان یا نه. و در واقع خب میشه گفتش که آمریکا یک ضربه بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی زد و از راه قطع این رابطه از طرف سنگال. چیزی که جالبه اینه که این اتفاق در هسته حادثه در زمانی میفته که جمهوری اسلامی هر روز تعداد طرفدارانش رو از دست میده، چون اینایی که در کنارش موندن میبینن امیدی به ماندن و آینده برای این رژیم نیست. و در واقع میشه گفت این ضربه آخر آمریکا ضربه بسیار قوی‌تر از دو تحریم مخفیانه قبلی بوده و در نتیجه اینه که جمهوری اسلامی سر صدایی نکرد، چون میدونه که اثراتش بده. و در ضمن خود آمریکا هم بسیار بی صدا شده، چون که اگر کمترین حرفی بزنه در واقع اثر بسیار زنندهی برای رژیم خواهد داشت. ولی از اونجا که واقعا هدفش این نیستش که اینا رو سرنگون کنه یا تشویق کنه آخرین طرفداران رژیم رو که رهاش بکنه، ممکنه هر لحظه بخواد عقب نشینی رو کنه. برای همین دیگه سنگال اومده و گفته که ما ممکنه از نو رابطه رو از سر بگیریم. ولی از اونجا که خب معلوم نیستش که چی بشه، آیا رژیم به خطر میفته که آمریکا مجبور باشه برنامه‌ش رو عوض بکنه یا نه، این سنگال رامانده و نوکر نتونسته بیاد که شرطش چیه که جمهوری اسلامی اجرا بکنه که رابطه برقرار بشه. به نظر من به حال این رابطه و خود جمهوری اسلامی هم میدونه که برقرار نخواهد شد، چون برنامه آمریکایی نیستش که عقب نشینی کنه روی این آخرین طرحه، چون اگر بکنه باز هم آخوندها میفتن به رجزخونی و عدم همکاری یا عدم کوتاه آمدن. و در نهایت کشورهای دیگری هم حتی ممکنه به سنگال بپیوندن از کهکشان از گروه این کشورهایی که از آخوندها پول میگرفتن و اجازه میدادن که اونها در اونجا کارهای بانکی بکنن. از اینجا که این برنامه ممکنه در 4 ماه آینده اتفاق بیفته، در این هفته جمهور درست فردای اعلام این مسئله که شاید از پیش هم بهش اعلام شده بود قبل از اینکه علنا اعلام بشه، جمهوری اسلامی قراردادی با کشور اکواتور امضا کرد. این کشور اکواتور 3 تا مزیت داره بر سنگال. یکی که خودش تولید کننده نفته و میتونه به جمهوری اسلامی یکم نفت سفید و یا نفت معمولی برسونه. یکی این که عضو همون سازمان جهانی اقتصادی و میتونه محلی باشه برای بیزنس های بانکی رژیم. و در نهایت بهترین مزیتش اینه که رفتار رابطش با آمریکا بسیار سرده و حتی دعوا دارن با همسر بسیاری مسائل و امکان این که بره حرف آمریکا رو گوش بکنه خیلی کمتر از کشورهای آفریقایی در حال حاضر. تمامی باز این مسائل، این تصمیمی که رژیم گرفته یا عدم کرکری خوندن آمریکا، باز تمامی اینها ممکنه اون اثری رو که خود آمریکا دنبالش بوده نداشته باشه، چون که اصولا قطع رابطه ای که از طرف سنگال مطرح شد در نظر مردم ایران، در نظر مردمی که همیشه تعجب زده بودن چرا جمهوری اسلامی اینقدر پول خرج میکنه، به صورت یک بیوفایی از طرف یک همپیمانی ظاهر شد که دیگه امیدی به این رژیم نداره. و در واقع آمریکا میخواست جمهوری اسلامی رو بترسونه و در واقع میشه گفتش که حسابی کله پاش کرد. و این من رو بر این فکر میاره که تحریم های دیگری از این نوع در 4 ماه آینده بسیار سخت خواهند بود، باعث سرنگونی رژیم خواهند شد. و ما چه بسا که ما دوباره صحبت از مخالفت بعضی از همپیمانان آمریکا با تحریم های جدید بشنویم و باعث یک دور باطل دیگری در رفتار دوگانه آمریکا با جمهوری اسلامی بشیم. تا که تمام اینها در واقع خبرهای بسیار خوبی برای هموطنان ما نیست، چون معمولا این سازشگری آمریکا همزمان با سازشگری های دیگری در زمینه حقوق بشر و بهانه دادن به تلاش مردم ایران برای خلاص شدن از این وضع حاضر.
خدمتتون عرض کنم که این مسئله اضافه شدن تحریم، به غیر از تحریم مسائل دیگه ای هم تحت فشار الان قرار داده امریکا. یکی توییتره که گذاشته شده که به راحتی تو ایران باز کنم فارسیه، و دیگری به طور کلی دست گذاشته روی این که چرا مسیحی‌ها و بهائی‌ها اجازه ندارن، و هر کدومشون هم مثال زده، مثلا در رش چون کلیسا نبوده توی خونه یه مسیحی جمع می‌شدن دعا می‌کردن انجیل می‌خوندن 30 نفر رو انداختن به زندان، و تحت فشار گذاشته از نظر بین‌المللی که این حکومت، این رژیم به طور کلی با دین‌های دیگر هیچ سازشکاری نداره و فشار همه جانبه رو اینا هستش. ولی مسئله اینه که اینا همه به نفع امریکا و کشورهای دیگه داره تموم میشه. درسته یک راه آزادی تو ایران داره باز میشه، ولی اینطوری که اینا دارن پیش میرن نتیجه بدی رو من میبینم. اگر ما مردم همبستگی خودمونو در افکار خودمون نداشته باشیم، بد جور اون قانون اساسی رو من بد جور میبینم. خواهش کنم.
ببینید این مسئله که شما مطرح کردین روی ادیان دیگر بسیار مهمه، چون این آدم‌هایی که من منظورم اون کسانی که دینشون رو عوض کردن نیست، ولی اون یه عده‌ای هستن که خودشون رو نماینده این گروه‌ها نشون میدن، آدم‌هایی هستن وابسته به خارجی، و این مسئله اصرار بر آزادی ادیان در واقع راهی برای جلوگیری از یک قانون اساسی لایق و یک وسیله برای این که یک قانون اساسی نیمچه مذهبی ولی با آزادی همه تمام مذاهب درست کنن، اون چون که این یک پایگاهی خواهد شد بعدا برای خود آمریکا که از این راه نفوذی داشته باشه در داخل مملکت، چون اول صحبت مذاهبه، بعد صحبت فرقه هاست، بعد این فرقه ها وقت میشن به بعضی مناطق مرزی و بعد هم سرکله جدای طلب ها پیدا میشه. در واقع باید حواس مردم جمع باشه و یکتن نرن دنباله این کارا رو بگیرن که وای چنا هموطن کلیمی ما اینجوری شد. در واقع این بازی رو که خارجی برای ما نوشته دامش نباید بیفتن. ما همه ایرانی هستیم، کاری نداریم که همه باید با هم متحد باشن، نه اینکه یکی چون مسیحیه حقوق بیشتری از بقیه داشته باشه، توجه بیشتری ازش بشه و یکی دیگر چون که مسلمانه، ولی خب مسلمانه همینجوری ایرانی همینجور که هستیم، این دیگه هیچ حقی نداشته باشه چون که مملکت مسلمانه. به این صورتی واقعا باید ایرانی ها حواسشون جمع باشه و به قول فرانسوی ها لای خطا رو بخونن، ببینن که این منظور این حرف ها چیه وقتی مطرح میشه، و واقعا حواسشون باید جمع باشه. و شما انگشت روی مسئله بسیار مهم گذاشتید.
خدمت رو عرض کنم که من یه چیزی رو الان توی خبر رو دیدم که تازه به حرف خودم دارم میرسم، که اگر سایت ها و رادیو، نمیگم رادیو ها، شاید هم رادیوها و تلویزیونها رو هم بگیم فارسی زبان که آزادانه دارن پخش میشن، یک اطلاعات بسیار جالبی برای قدرت‌های بزرگ در دنیا به وجود آورده. از جمله صحبت‌هایی که ما اینجا خیلی می‌کردیم که ما تقاضا می‌کردیم از دوستانمون که به صورت بادکنک یا بالون گاز بزنن توش و شعاع رو بهش ببندن بفرستن بالا، به هر حال یه جا میاد پایین. چون ما مانیتور میشیم به هر حال، این کارو کره جنوبی انجام داده برای کره شمالی. اگر توی من اینو زدم تو خبرهای طلوع که تقریبا کیسه های پلاستیکی لوله‌ایه که اونا رو گاز کرده و روش هم شعار نوشته دو تا، بعد اون دو تا رو بسته به یک تصویر انقلابی، حالا هرچی هست چون کوچیکه نمی‌بینم، و از کره جنوبی نزدیک مرز اینا رو فرستادن بالا. اینا رفته تو کره شمالی که به هر حال این اعلامیه‌ای هم که کیسه‌ای هم بهش وصله. من اینجا به این که برخورد کردم متوجه شدم که اگر هر شخصی در حال از مردم عادی نظری داره نسبت به این که مردم مسالمت آمیز بتونن سازماندهی بکنن، که پیشنهادهای مختلفی اینجا دادیم از جمله اون بالون، اصلا اینطوری در فکر من نبود. چقدرم اینطوری زمینه راحتتری رو در افکار فیزیکی برای من مشخص کرد که میشه با کیسه های عرض کم طول زیاد اونا رو گازهای هلیوم کرد و رو شعار نوشت. دوستان اگه علاقه مند هستن میتونن اینو، خیلی پوزش میخوام، من یه عکسشو البته از صدای امریکا برشم، مربوط به کره جنوبی است. کره شمالی تهدید کرده که کره جنوبی رو بمباران میکنه. این مسئله خارج از صحبتی بود که آقای کاوه محسنی میکردن، ولی چون من و آقای محسنی در گذشته سعی میکردیم ایده هایی رو بدیم به دوستان از نظر شعار، پخش شعار، چون بهش برخورد کردم ایشون هم تشریف داشتن، البته ازتون پوزش میخوام که بی مورد اینو کشیدم وسط، ولی سورپرایز شدم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ولی این مسئله که شما گفتیم یه مسئله بسیار ساده نیست. این که با هلیوم استفاده میکنن، این هر آدم عادی نمیتونه بره هلیوم پیدا کنه و این کار رو بکنه.
البته اطلاع دارم که وضعیت گاز هلیوم به صورتی است که هر کسی که بیزینس بادکنک و اینا را میندازه اینو داره، اما چون با پوزش، چون همونطور که شما میفرمایید دسترسی به اون مشکله، این موردی رو که در شرق آسیا تو فیلیپین و بانکوک و جای دیگه را میندازن که از اونم در جای دیگه دیدم من استفاده میکنن، هر کیسه ای رو یه زبدر وسطش میزنن، اون مرکز اون زبدر رو آغشته، البته سیم میبندن، سیم نازک، به یک پنبه الکلی یا نفتی آتیش میزنن، این بلا فاصله که گرم میشه میره بالا، اون راحت ترینشه. ولی اینی که من دیدم به این صورت، این کار نمیتونه کره جنوبی مردم عادیش باشه، این کار سیاستی است که شما درست میفرمایی، هر کدوم از اون لوله ها ممکنه یه سوم یه چهارم یه کپسول و گاز احتیاج داشته باشه. درست میفرمایی.
پس دقیقا اینا کارهای خیلی دقیق اقتصادیه و سیاسی، عواصم نبود، یک کار دیگه میکردم ببخشیم و هر آدم عادی نمیکنه. ما واقعا در این رادیو وقتی با هم تبادل میکنیم به فکرهای بسیار ساده رسیدیم که هر کسی میتونه انجام بده. و اون نوشتن شعار روی دیگه کاغذه، نوشتن شعار روی اسکناس هایی که دیگه واقعا مفت نمیارزن، نوشتن شعار روی دیواره، فریاد زدن روی پشت بامه، این ها چیزایی که واقعا خرج نداره. و اون مسئله بادکنک خیلی مسئله جدی خال دولتی بود. من دیدم اونا داده بیداد کردن کره شمالی و گفتن همون کارهایی که آمریکا در آفریقای شمالی کرده شما میخواین اینجا هم بکنید که موفق نخواهد شد. به هر حال تمامی این برنامه ها که در تمام دنیا میشه رفت داره به منابع این کشورها. خود این کره شمالی، من هفته پیش در مورد لیبی صحبت کردیم، منابع نفتیش، نقش مؤثر همین قذافی در ملی کردن منابع، در خرید چاهای نفتی کشورهای مجاور، در خریدن شرکت‌های خارجی نفتی. در مورد کره شمالی مسئله که بسیار مهمه اینه که بزرگترین منابع اورانیوم دنیا داره که اون خودش یک نوع نفته و یک نوع منبع درآمد برای کشورها و منبع تمجوی برای کشورهای بزرگ. و این رو نباید واقعا فکر کرد که وقتی که آمریکا به اونجا بره برای این باشه که بخواد این ثروت رو به اون مملکت بده. اون ثروت تو مملکت هست، چیزی هست که خودش میخواد استفاده کنه و هر جایی که میده اگر منفعتش باشه از حقوق بشر صحبت میکنه، اگر منفعتش نباشه از حقوق بشر صحبت نمیکنه. مثالی که چند سال پیش رفته بوده و به همین عربستان سعودی که ممکنه یک ماه دیگه شلوغ بشه به پادشاهش جایزه حقوق بشر داده بوده از راه یکی از دیگر مزدورانش به اسم واکلاف هاول که نویسنده و تئاتر نویس چکسلواکیه که وقتی که اونجا رو حکومت کمونیستی رو سرنگون کردن این رو بردن و کردن در رئیس جمهور. بسیاری که اصلا مسئله باعث خنده نویسندگان دیگر شده بود و ماتشون برده بود که چرا یک نویسنده که باید آدم فرهیخته باشه رفته قبول کرده که نوکر آمریکایی‌ها باشه. به هر حال وقتی که دست به نفع خودشون باشه جایزه حقوق بشر میدن به آدمایی که خب حقوق بشر رو اجرا نمی‌کنن و نمونهش در عربستان چون که دست می‌بردن پا می‌بردن و در عوض هر وقت که بخوان همین آدم رو به صورت بدتری قاتل نشون بدن اگه بخوان سرنگونش کنن.
من اینطوری که توی برنامه‌های تلویزیونی اینجا دیدم فکر کنم که برنامه‌ای رو دارم می‌ریزن که قذافی اونجا رو ترک بکنه ولی پسرش جاش باشه. یعنی یک وضعیتی که 80-90 سال پیش تو کشور ما افتاد نسبت به وضعیتی که با رضا شد. چرا قطع شد؟ امیدواریم که بتونیم با ایشون در تماس باشیم. دوستان عزیز امروز یک شنبه 27 فوریه 2010 میلادی مطابق با خب ایشون تشریف آورده با 8 اسفند ماه. خودتون هستی آقای کاوه‌دی؟
بله بله.
خدمت رو عرض کنم که من چون تغییری در وضعیت منطقه در زمان رضا شاه بزرگ میبینم که تبعیدش کردن و محمد رضا شاه بزرگ جای یه همچین وضعیتی رو قذافی رو میبینم که مستقیما واسده و اینطوری هم تلویزیون های انگلیس میبینم به همون طریق دارن جلو میرن، یعنی ایشون یا تبعید بشه یا بره کنار پسرش جاش باشه، اینطوری میبینم، چون وضعیت تغییر رو در ایران در اون موقع میبینم و حالا چون همین وضعیت در اون موقع هم همینطوری بود. البته من سنم نمیرسید که ببینم اون موقع لیبی چه اتفاق افتاد. خواهش کنم.
این در اون موقع اونها شام رو نمیخواستن، در موقعی که رضا شاه کبیر رو مجبور به تبعید کردن این خارجی ها شام رو نمیخواستن، انگلیس های قاجاریه رو میخواستن. آمریکایی هم در اون موقع هنوز در موقعیتی نبودن که در سطح جهان قدرت انتخاب داشته باشن، ولی با انتخاب قاجاریه مخالفت نکرده بودن و این هموطنان وطن پرست بودن که کاری کردن که محمد رضا شاه به سلطنت برسه. و اصولا قدرت هر پادشاهی این رو که دوستانم به من یادآوری میکرد در پایه مردمشه. و امروز کاری که خارجی دارن میکنه که بعد میگن که شاه نمیتونه رهبر باشه، رهبری باید توی خود جامعه در بیاد، چیزی که اصلا واقعیت نداره و اصولا این رهبری خودجوش چیز غیر قابل امکانیه. و چون غیر قابل امکانه و اون مهمترین اصل ما که رهبر بودن شخص شاه رو زیر سوال میبرن، همه برای این که ما به هدفمون نرسیم. در مورد لیبی انگلیس شما حق دارید، خیلی سعی میخواد بکنه که این داستان رو که آمریکا درست کرده که اونجا خونریزی میشه فلان میشه 2000 نفر کشتن، بچه های 5 ماه رو ردیف کردن که من رو دیوار تیرباران کردن، یه چرت و پرتایی که آدم شاخ در میاره. انگلیس خیلی سعی کرد که اینا رو خونسا بکنه، از رای این که خبرنگارانش رو رویتر فرستاد به فرودگاه ها و این خارجی هایی که در مرحله اول فرار میکردن رو باشون مصاحبه کرد، همه گفتن آقا همچی خبری نیست، بمباران نشده که چه تو کوچه نمی کشن، ما اونجا امن و امان بودیم، یهو گفتن انقلاب شده باید برید. و ولی این خبرها هیچ نه در تلویزیون فرانسه بازتاب پیدا کرد نه در روزنامه‌هاش و در واقع مختص شد به خود رویتر و بازتابش در انترنت، بازم اونم به صورت بسیار کم. بیداری که من یک بار که خونده بودم برای پیدا کردن دوبارش 2 ساعت طول کشید و این رو پی‌دی‌اف کردم که اثرش از اول بمونه. ولی چیزی که شد این که در همون موقع که این رو می نوشتن گروه آمریکایی دست به کار شد و موج دوم مردمی که از اونجا میان حرفاشون عوض شده، دیدن نه آرامش بود. ولی من شخصا احساس می کردم که این بابا خیلی آدم کشه و الان منفجر میشه. خب یکی نیست بگی بردار اگه قرار منفجر بشه چون نشسته بودی. خب ولی اینا هیچ کدوم حساب نداره و اصولا ما در یه جامعه نیستیم که روزنامه نگار آزادی توش وجود داشته باشه حرف خودش رو بزنه، همه کارمندن و حرف ارباب رو میزنن و ارباب برنامه پسر قذافی رو نمیخواد، چون باز هم درست همون داستانی اتفاق افتاده که قبل از ظهور قذافی و سقوط ادریس اول اتفاق افتاد. در همچه که من گفتم در هفته پیش گفتم ادریس اول بزرگترین قرارداد نفتی مملکتش رو حوزه ای به اسم سریر رو به بی پی فروخته بود که به گفته مکتشفان اون موقع یکی از 10 بزرگترین حوزه نفتی دنیا بود و اومدن و اون رو سرنگون کردن و یک حکومتی اومد که این قذافی هم توش بود، رئیس اصلی نبود و ولی تونست قدرت رو همونجا به دست بگیره و برنامه رو عوض بکنه. ولی از همون برنامه اولی که انجام دادن این بودش که قرارداد بی پی رو لغو کردن و البته برای ایزگم کردن قراردادهای شرکت های بزرگ آمریکایی هم لغو کردن، ولی این شرکت ها همه چاهای فسخری داشتن، هیچ کدومشون چاه اصلی رو نداشت. در حال حاضر اتفاقی افتاده در سال 2007 دوباره بی پی قرارداد بزرگی با قذافی امضا کرد و این دفعه برای بهره برداری از حدود 50,000 کیلومتر مربع در دریا که میگن اون هم یکی از بزرگترین منابع گازی دنیاست. و الان خب انگلیس درسته که بخواد قذافی بمونه که این قرارداد از بین نره و در کنارش آمریکا حاضر اصلا اون مملکت رو کنفرکون بکنه که این قذافی بره که اصلا قرارداد و همه چی به ماله و در نهایت اون کسایی که میان بیان و تمام قراردادها رو بدن اینا بخورن. و پسر قذافی برای همینی که حرف پسر قذافی رو پخش میکنن که میگه من مملکت آرومه، ولی ادامهش خبری میگیریتن میگن نیروهای مسلح مزدور وابسته به قذافی تو کوچه مردم تیر میزنن شهر رو آروم کردن. نمی‌نویسن نظامیان، نمی‌نویسن مزدور قذافی، که خب یه نظامی که مزدور نیست، ولی اون ادعاره که از جای دیگه با اسلحه اومدن، مثل از مصر اومدن، از تونس اومدن، اونا رو نمی‌گن مزدور، اونا رو میگن نیروهای مردمی اصلی و ارتش واقعی لیبی. حتی دولت تشکیل دادن و از این حرفا با یه آدمایی که قبلا نماینده های رژیم قذافی بودن در آمریکا و کسایی که آمریکا اینا رو به خوبی میشناسه و رابطه قدیمی با اینا داره. و این مسئله رو من روش تاکید میکنم که دوگانگی وجود داره. انگلیس میخواد پسر قذافی بمونه ولی آمریکا نمیخواد، ولی با جذبی که آمریکا درست کرد و این مسئله 2000 تا اعدام در فلان، تیر زدن به بچه ها، بمباران، اصلا داستانه که دروغ بود، چون این مسئله بمباران رو تمام کسای خارجی که در شهر بنغازی بودن و برمیگشتن گفتن هر صحت نداره. با این مسئله اومد قضیه جنایت علیه بشریت رو مطرح کرد و در اون موقعیت نه انگلیس نه روسیه و نه چین تونستن در ضد تحریم های جدید به قذافی رای بدن و مجبور شدن بگن که باید اگر جنایت علیه بشریت کرده رسیدگی بشه. و این خب این رسیدگی به چه صورته؟ رسیدگی به این صورت نخواهد بود که اون بابا سر کار بمونه، که اول باید بگیرنش، اول باید حکومتش بیفته، بعد رسیدگی بکنن. برای همین واقعا تمامی همپیمانانش رهاش کردن و دیگر نمیتونن تضمین بکنن این رژیم قذافی رو. و در نهایت اگرم بمانه کسی دیگه نخواهد تونست ازش نفت بخره، بسیار کارش مشکل شده. در حال این موقعیتیه که وقتی ابرقدرت ها و یعنی ابرقدرت اصلی دنیا نخواد کسی رو، تمام قدرتش رو در توان میگیره برای سرنگون کردنش. و واقعا باید در اینجا تجدید کرد از رفتار سعید شاهنشاه ایران، چون میدونست اگر بمانه، حتی اگر کمترین کشتاری هم نمیشد، کمترین کسی به زندان هم نمیرفت، اینها داستانها رو میساختن و درست میکردن. به همین صورت بود که در زمان شاه گوشت قصابخونه رو اینا میذاشتن رو کولشون، میگفتن برادر مکش. صحبت از این بودش که 100,000 نفر رو در فلانجا کشتن، خاک کردن، زود کردن. و اتفاقا یک کسی که جایزه حقوق بشر بود گرفته بودم تقاضا کرده بود که شاه رو ببرن در لیست جنایتکاران علیه بشریت و ببرن در لاهه محاکمش کنن. این مسائلی که وجود داره. و در مورد شاه همه موافق بودن که بیفته. در اینجا یک دعواهای وجود داره روی این مسئله که قرارداده که انگلیس امضا کرده با لیبی در سال 2007.
دقیقا این مسئله قراردادم با پسر ایشون امضا کرده و خود پسر ایشون در یه ساعتی که داشتن ازش سوال میکردن، یه ساعت داشتن باهاش مصاحبه میکردن، اعلام کرد که بله من اینو امضا کردم. تشابه صحبت‌های شما رو من با دو مصاحبه‌ای که پسر قذافی داشت و الان میبینم که از چند روز گذشته مصاحبه‌هایی که توی انگلیس و بی بی سی داره به صورت اینی که مثل گذشته چون ریش و سیبیلش رو میزد ریشش رو نزده، ریشش رو داره و با یک پیراهن بدون کراوات صحبت‌های سیاسی میکنه. اما در همون روز که من اینو گوش دادم توی سی ان ان دیدم ایشونو آورده داره بحث کنه، یه صفحه هم گوشه تلویزیون جلوش که این داره میگه شما به من نشون بدید، به خبرنگار سی ان ان میگه کجا دارین، کجا ما زدیم کشتیم و فلان و بیسار، ما کسی رو نکشتیم ولی ما میستیم. گفت برنامه آیندهتون چیه؟ گفت A, B, C. من سه تا برنامه پلن دارم. گفت چیه؟ گفت اولیش اینه که میمونم میجنگم تا بمیرم، دومیشم میمونم میجنگم تا بمیرم و سومیشم میمونم میجنگم تا بمیرم. این نوع بحث و این توی تلویزیونای قسمت قدرت میدیایی انگلستان نمیکنه و همونطور که شما میفرمایید این خاصه امریکاست که اصلا به طور کلی سیستم قذافی میخواد اونجا نباشه و این به خاطر همون قرارداد 2007 که شما میفرمایید، چون یه قرارداد این امضا کرده که خودش میگفت این قراردادی که من امضا کردم هزارها قرارداد داخل اینه ولی ما یه امضا کردیم بر کلش. درست میفرمایید. خب این از نظر اقتصادی برای امریکا صرف نداره، اگه همه اینا برن کنار اون قرارداد باطل میشه. درسته. خواهش میکنم.
ببینید حالا ولی بیچاره ها بیچاره چون که چاره ای ندارن برنامه شون تموم شده است، چون شورای امنیت گفت اینا جنایتکار علیه بشریت هست، یعنی یه تمامه، یعنی که هر چقدر بگه من میمونم میجنگم، اگر حتی این گفتن به این معناست که میمونم در مقابل شما آمریکایی‌ها میجنگم، اونا زیرش میمیرن، نه این داره میگه من اینقدر میکشم و میمونم.
مسلمه
به قضیه.
البته یه فرق
ولی به هر حال ممکنه بمونه، حالا ممکنه یک سال بمونه دو سال بمونه و در نهایت به سرنوشت صدام دچار میشه و میگیرن و دارش میزنن و ببین چقدر هم شادی خواهند کرد در اون مملکت، بدون که اصلا بدونن پشت پرده چه میگذره، بدون که اصلا بدونن داستان چی بوده. این مثلا توییتر هم که شما گفتید، به چند روز پیش یه بابایی به من ایمیل زد فرانسوی عرب که من میخوام از شما حمایت بکنم، شما چی هستین حقیقتون چیار، من واقعا میکنم خسته بودم روی کار جدی داشتم میکردم، این مزاحم من بود، جوابشو زود دادم، ولی بعدا رفتم نگاه کردم دیدم یه آدم فعال توییتره و صبح تا شب نشسته حمله به قذافی، حمله به مبارک، حمله به فلان، من عربم، من آزادی میخوام، یعنی یه آدمی که اونجور که من ازش دیدم این احمق نبوده، بیعقل هم نبوده، منتها یه آدمیه که استخدام کردن که این توییتر رو فکر مردم رو بخوره و اصلا مسئله نگاه نکنه به مسائل نفتی، نگاه نکنه به مسائل پشت پرده و این گونه چیزا، و اینکه توییتر باز شده باشه در واقع یک راه کاریه برای اینکه مردم ها رو به بیراهه بکشن و این مسئله ای که همیشه میگن شاه رهبر نیست، شاه میخواد شهروند اونه، مردم باید از توی خودتون رهبر در بیاد رو تشویق بکنن، در اینکه مردم تا رهبری نباشه، تا هدفی نباشه، تا تضمینی نباشه که اگر به کوچه بیان به چه میرسن حرکت نخواهند کرد، اگر تضمین نباشه بیان تو کوچه برن زیر پرچم موسوی، اگر برن زیر پرچم رجوی، خب این ترسای مردمه، به کوچه نمیان که، باید تضمینی باشه تا به کوچه بیان. برای همینه که اصلا مطرح کردن رهبری خودجوشی چیزی که اون قائم مقامی و مهری و اینا در رادیو صدای ایران، در واقع رادیو صدای آمریکا میگفتن، یه وسیله بود برای اینکه مردم رو به کوچه نیارن و در نهایت مردم از فرط خستگی هر چی بهشون پیشنهاد میکنن، از فرط بدبختی بیچارگی هر چی بهشون پیشنهاد میکنن قبول بکنن، که امروز هم میبینیم مردم به کوچه نمیان برای اینکه واقعا اون چیزی که میدونن که اگر به کوچه بیان به نفع موسوی و کروبی خواهد شد و این ادامه نظامه به کوچه نمیان. شما بارها دیدیم که مریم رجبی پیام میفرسته بازم به کسی به کوچه نمیاد. تمامی اینا برای اینکه مردم واقعا منتظر یک پیامی هستن که باب خوشایند خارجی نیست و نمیخواد اون پیام پخش بشه. برای همین واقعا من تنها راهی که میبینم اینی که یا به همین صورت مردم ادامه بدن که این برنامه موسوی حداقل سنگ یخ بشه و سنگ رو یخ بشه و باعث دلسردی آخرین طرفداران رژیم بشه و باعث ریزش کامل، یا اینکه واقعا اونهایی که قدرتشو دارن و توی نظام بودن مثل بسیجی ها مثل پاسداران بیان و روی پشت بوما برن شعرنویسی بکنن و پایه های رژیم رو متزلزل بکنن، یک کاری بکنن رژیم بیفته. من واقعا اینجا میخوام یک خاطره رو بگم. زمان که نوجوان بودم به هفته پیش به اشاره کردم، گفتم که پدرم که از مشاوران قضایی قسمت لوجستیک ارتش بوده در یه سفری گفت میخوای با هم بریم، ما من دارم میرم اصفهان. ما بچه بودیم دوست داشتیم بریم هتل های شیک و اینا، خوشحال شدیم گفتیم باشه بریم. بعد رسیدیم اونجا گفتیم هتل نمیریم، میخوایم بریم تو پادگان بخوابیم. گفتیم عجب حالگیری این برنامه و این حرفا، ولی واقعا میتونم بگم یکی از بهترین خاطرات زندگی من اون دو روزیه که در پادگان هوانیرو به اصفهان بودم. چون واقعا صبح خوابیده بودم و اگه سر و صدایی دیدم این افسرها خلبانها دارن میگوهن برن سوار هلیکوپتر بشن برن مانور، بعد در اونجا با افسر فرمانده پادگان هوانیرو نهار خوردیم در محلی که افسرها نهار میخوردن و با اون آقا صحبت کردیم و اون آقا افسری به اسم آذربرزین که خاطراتش رو میگفت و دو خاطره گفت که بسیار جالب بود، که پس از اون من واقعا آرزومه که این پاسدارها این بسیجی‌ها روزی شانسی رو داشته باشند که در یک ارتش شاهنشاهی خدمت بکنن که به این افتخارات دست پیدا کنن. اولین خاطره این بودش که این افسر به دیدن شاه رفته بود و گفته بود آقا اینجا کلی ما متخصص آمریکایی داریم که میخواد به ما پرواز یاد بده اینا، ولی ما الان خودمون خلبانهایی داریم که از اینا بهتر بلدن. و شاه گفته بود بسیار عالی، من در اولین موقعیت اینا رو قراردادشون تمدید نمی کنم و این تدریس پرواز و این تدریس تکنیکای پرواز مال خودمون خواهد بود که این برنامه اجرا شده بود. خاطره دوم این بودش که در همکاری با نیروهای آمریکا نیروهای ایران یک هلیکوپتر تجسسی بالای مرز شوروی فرستاده بودند. شوروی ها به هر حال هواپیما رو پرواز داده بودند و این بالگرد یا هلیکوپتر رو به دام انداخته بودند، رو زمین نشونده بودند و قطعاتش رو پیاده کرده بودند. و این دفعه آمریکایی‌ها میخواستن کمک بکنن که یک اکیپی اونجا داره، یک تیمی داره و این هلیکوپتر رو سوار کنن و باهاش برگردن، بهش سوخت بزنن و باهاش برگردن و باز هم این جناب فرهنگ آذربرزین پیشنهاد کرده بوده که خود نیروهای ایرانی باشن، که خود نیروهای ایرانی این کار رو کرده بودن، رفته بودن شبانه به اون محل رسیده بودن، نیروهای شوروی رو خونسا کرده بودن، هلیکوپتر رو سوار کرده بودن، سوخت زده بودن و باش برگشته بودن. این کارهاییه که در جمهوری اسلامی انجام نمیشه، چون اینقدر لات و پوتون بالا نشسته، آخوند شکم گنده نشسته که طرف در فکر جیبشه که اصلا کاری نداره که بالگردی افتاد تیکه تیکه شد یک افتخاری برای ارتشیا باشه. این فقط در یک حکومت شاهنشاهی و ملیه که مکان برای کسانی هست که میخوان خدمت نظامی بکنن. من آرزومه که اونایی که واقعا تو این نظام رفته بودن، چون کار نظامی دوست داشتن و به هر حال در بازی شرکت نتونستن بکنن چون اهل دزدی نبودن، این کسایی که امروز جدا شدن به خودشون شانسی برای آینده بدن و به مردم ایران و وارد حرکتی بشن، فریاد رهبری شاهزاده ایرانی شهریار رضاشاه دوم رو سر بدن و واقعا کمکی بکنن که از این وضعی که توش وجود داریم خارج بشید. ببین واقعا یک بحث وحشتناکیه، رژیم داره از هم میپاشه، ولی داره میره بامبول میزنه به آفریقا، یه پول میده به این میده اون میده، در نهایت آمریکایی ها میدونن و در یه موقع پیک این دستگاه رو میبندن و همه کاراش میخواد مجبور به دوباره همین پولا رو به یه مملکت دیگه بده. این پولایی که خرج مردم ایران نمیشه، خرج ارتش ایران نمیشه و از ایران یک مملکت ضعیف و وامونده ساخته. در کنار این مسئله آلمانیا میان جایزه خرس طلایی رو به یک مردک ریشو بدقیافه میدن که هیچگاه از قیام مردم ایران صحبت نکرده و در واقع با این جایزهشون مردم ایران رو آرزوهاشون رو زنده به گور میکنن. ما در یک دنیای هستیم که مملکت ما، هموطن ما بسیار تنها هست، میتونن کنار بازی کنار زمین بشینن و در نهایت با عدم شرکتشون در بازی آینده رژیم رو، آینده مدخره بازی های موسوی کروبی رو زیر سوال ببرن و این خود رژیم خود به خود ضعیف بشه. ولی اگر زیاد ضعیف بشه با همینا میسازه، نمیاد به طرف مردم، که چون بسیار منافعش داریم که بمونه و حسابهای بانکیشو و چیزهای دیگر رو حفظ بکنه. همین چیزی که در مورد کشورهای دیگه مطرح میزن، حسابهای بانکی قذافی رو مسدود کردن که این نتیجه مثلا حساب بانکی نداره خارج از کشور، ولی آخوندها که دارن کسی کاری به کارشون نداره. در نهایت هنوز کارتهای زیادی در دست غربی هاست برای رسیدن به سازش و هیچ اثری از کمک به مردم ایران دیده نمیشه. اگر مردم ایران میخوان از این وضع خارج بشن، باید خودشون وارد صحنه بشن و بیشتر از همه این کسایی که از نظام جدا شدن و دانش مبارزه با این رژیم رو دارن، میدونن آخوند چجوری فکر میکنه، میدونن نیروهای گشتی کجا، میدونن چجوری نیروها رو خونسا کنن، چجوری در شب شعار بدن و امید بدن به مردم که مردم استفاده کنن از این موقعیت و نه اینکه کنار زمین بشینن و در نهایت شاهد رسیدن تازه نفس های اسلامی از آمریکا یا ماندن همین رژیم بسیار جهنمی بشن.
آقای کاوه، در مورد محمد رضا شاه بزرگ آریان مهر فرمودید که همه دنیا میگفتن بایست برود، توی اینجا هم توی برای قذافی درست سازمان ملل و خیلی جاها دارن میگن باید برود، ولی انگلستان نمیگه و اینجا یه فرق مسئله است که وقتی انگلستان نمیگه که یعنی با قذافی مخالف هست، از طریق مثلا استرالیا بهش انتقاد میکنه، از طریق پارلمان اروپا میکنه، ولی اینطوری که من رابطه ای رو که میبینم با پسر این داره رو اون پابرجا مونده و این پابرجایی موجب میشه که مسئله دیرتر به اون منظور اون سازشی که باید اینا با هم بکنن، کی بمونه کی بره، دیرتر به اون نتیجه برسن، مشکلات ما دراز مدت تر میشه، چون اینا به هر حال میبینم، من دارم میبینم که پله پله دارن میان جلو و همه کلیدشون امریکا رو که اینطور دارم میبینم، کلید اصلیش همین ایرانه که اگر اونجا داره درگیره توی لیبی که میگه این بره، با حساب این که ایران در همین بحران باشه میتونه موفق بشه بر اقتصاد سیاسی انگلستان که آقا این باید بره یا اون به جاش باشه، همه اینا کار ما رو عقب میندازه و واقعا چه مصیبتی مردم دنیا به خصوص ایران داره میکشه، چون ایران از همه جا بدتره به خاطر اینکه برای موفق شدنشون در منطقه و هر کشوری فعلا ایران شده برای اینا بزرگترین حربه مبارزه سیاسی اقتصادیشون توی منطقه. اینم من دارم میبینم که اگر دره یه مقدار طولانی میشه به خاطر مسائلیست که هنوز بیرون حل نشده، واقعا هنوز اینا هنوز سر مسئله کوبا، سر مسئله جای دیگه هم هنوز مسائلشون حل نشده. من نمیدونم تا چند وقت دیگه مردم ما باید این چنین آروم بشینن، در صورتی که اگر خودی نشون بدن از نظر همبستگی اینطور بی تفاوت ازشون سوء استفاده برای مقاصد منافع اقتصادی قدرت‌های بزرگ ما نخواهیم شد، فقط به خاطر اینی که ما مردم این همبستگی رو کاملا اجرا نمی کنیم، کاملا در متأسفانه میگم با عملیاتی که ایرانیانی مثل همین همبستگی ایرانیانی که امروز تلویزیون پارس این آقای مهندس پیمایی پخش کرد، که شما هم قبلا در مورد قطعنامه این مسئله صحبت کرده بودید، اینا اصلا هیچ کدومشون دو اسمش همبستگیه ولی راهشون یه راه مخالف مردمه، اسم آزادی میارن، اسم مشروطیت میارن، ولی تمام مسئله مثل گیریست که الان توی لیبی پیدا کرده، یه همچین گیری رو الان اینا دارن به هر حال چاهاشو میکنن و میرن جلو. اینو شما چی میبینید؟ چون این مرامنامه اینا که شما یه دور اینجا قرائت کردین، البته خوندید، من یا به خاطر ندارم ولی میدونم که چیزی نبود که در خط ایرانیا باشه. خواهش کنم.
نه ببینید، یه مثلا شما قبل اینکه بریم دنبال اول بگم که براتون موافقم، یه چی در ادامهش بگم در مورد اینکه شما میگید مسائلشون حل نشده، این مسائل این یه حل نمیشه، چون هر روز اینا یه چیز جدید پیدا میکنن، یه منبع نفتی جدید و سر اونجا دعوا میشه. الان این برنامه ها رسیده به جمهوری دموکراسی کنگو، ظهیر سابق، که در اونجا آمریکا شرکت نفتی آمریکا حضور نداره و این مسئله بسیار جالبه، چون هم نفت و گاز داره و هم همسایه دو کشور بسیار کوچک به اسم رواندا و بوروندی که معادل لیبی گاز دارن اونجا، و اونجا هم آمریکا حضور نداره، ولی در تمامی این مملکت ها چه در ظهیر سابق چه در رواندا و بوروندی هم شل حضور داره، هم بی پی حضور داره، هم دو شرکت نفتی میان اندازه که هست اسم تول اویل و یکی دیگه هریتیج اویل، که اینها یک جبهه جدیدیه برای آمریکا. در مورد شما در مورد استرالیا گفتیم که انگلیس از اون را حمله میکنه، من اینجا تنها موردی که با شما موافق نیستم، چون انگلیس این استرالیا مدتی میخواد، یعنی اصلا عملا پیوسته با آمریکا و حتی نخست وزیرش که ما منتظریم که ملکه بمیره اصلا رابطه‌مون رو با انگلیس قطع بکنیم، چون معمولا اگر کسی کسی رو دوست داشته باشه، حداقل احترامی بهش داشته باشه، اینگونه سخن نمیگه. و اینا قدرت هاست که دشمنی میکنن با انگلیس. و یکی از وجهای دشمنی اون روزنامه‌ای بودش که روزنامه سان فکر میکنم بود، از طرف رابرت مورداک چاپ میشد و هرچی تو دهنش بود به خانواده سلطنتی انگلیس میگفت و همه ماست مونده بودن این چرا همچی میکنه. میگفتن میخواد روزنامه رو فروشه، در حالی که خب هزار تا چیز دیگه از آدم بنویسه توی روزنامه اونو ننویسه. در حال اینا رابطه فاصله هایی که میخواد استرالیا بگیره، و اگر استرالیا همون مواضع آمریکا رو داره، برای اینکه واقعا دیگه همپیمان انگلیس نیست و یک گوشه ای از این امپراتوری کبیر داره کم کم متلاشی میشه، و هدف بعدی اصلا متلاشی کردن بی پیه که خودش یک امپراتوری دومه. اینکه شما اشاره کردین به وضع ایران، این مسائل شمال آفریقا بسیار مضر برای ایران، و این به دو دلیل اصلی. اولین دلیل اینه که این در جمهوری اسلامی با برنامه جمهوری اسلامی در ایران، آمریکا میخواد کمربند سبز رو از ایران شروع کنه و در اثر متلاشی کردن ایران با یک قانون اساسی فدرالیست به پیشنهاد مجاهدین، مملکت رو به محل صادرات انقلاب تبدیل کنه و تمامی منطقه رو به مرض مصری انقلاب اسلامی دچار کنه، که این کم کم به عراق میزد، از عراق به مصر میزد و به شمال آفریقا. وقتی که این برنامه شکست خورد، در واقع کل این برنامه زیر سوال رفت، و در موقعی که واقعا مردم قیام کردن از ایران که اصلا کل مسئله اسلامی توی زیر سوال رفت، آمریکا میاد و این برنامه رو از اون سر دنیا شروع میکنه، اول از تونس که بعد بزنه به الجزیره، به لیبی، به مصر، بعد به شبه جزیره عرب، عربستان، یمن و اینا، بعد از اون زیر بزنه بالا و بره به طرف آسیای مرکزی. که این وحشتناک این برنامه فقط نه برای اینکه کل دور ایران اسلامی میشه، بلکه برنامه‌ای که کاملا و 100% شکست خورده بود رو با این عملیات آمریکا نشون میده که یک برنامه اساسا موفقیت آمیزه و جاش وجود داره که در مورد ایران هم همین برنامه ادامه داده بشه. و این اصلا سرآمد ادامه سیاست اسلامی سازی و رابطه با یک جمهوری اسلامی در ایران از طرف آمریکا. در کنار این مسئله، وقتی که آمریکا دست انداخته به شمال آفریقا، که همونجور من گفتم یه منطقه بوده که زیر دست اروپایی ها بوده، به طور عمومی فرانسه، انگلیس و ایتالیا و آلمان و روسیه، این کشورها در نهایت وقتی این بازارها رو از دست بدن، بیشتر تشویق خواهند شد که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن و بازارهاشون رو در جمهوری اسلامی حفظ کنن. در پس به طور نتیجه‌گیری میشه گفت ما از یه طرف مواجهیم در حال حاضر با یک حمایت بیش قوی‌تر اروپا نسبت به آخوندها، و در این حال ادامه آمریکا در برنامه کمربند سبز در ایران، که این دوگاه هیچ کدوم شانسی برای خود مردم ما نمیذاره، هرچند که همشون مخالف این سیستم هستن و حق دارن و باید باشن، چون آغاز پایان ایران و اصلا ایران به صورت فرهنگ و ایران به صورت سرزمین خواهد بود. و برای همین که واقعا باید کاری بکنن و نشینن که این سرطان واقعی دور تمام بدنشون رو بگیره و بعد شروع کنن بگن آی چیکار کنیم داریم نابود میشیم. باید شروع بکنن، حرکتی بکنن، چون وقت تمام منطقه رو آمریکا به این صورت اسلامی بکنه، این حتی اون وقتی که همسایه هایی که بخوان تیکای ایران رو جدا بکنن، نه اینکه ایران خودش بخواد با فدرالیسم منفجر بشه، از طریق مزدوران وابسته به خارج، همسایه ها هستن که یکتن فشار خواهند آورد و مرزهای ما رو تیکه پاره بکنن و باید واقعا از درون ایران مردم حرکتی بکنن و یعنی واقعا به طرف یک موقعیت فوق‌العاده وحشتناک بودیم، هستن که در داخل موازهی وجود داره، نکته هایی وجود داره که با برپای اونها میشه به راحتی این رژیم رو سرنگون کرد اگر اتحادی به وجود بیاد، اگر حرکتی بشه.
اتحادش وجود داره، منتها حرکتش آقای محسنی مردم ایستادگی کامل دارن میکنن که یک حرکت ملی انجام بشه و همشون هم طبق رفتار و حرکاتی که دارن انجام میدن مسلمن با صدای شهریار رضا پهلوی، چون دقیقا این نافرمانی های مدنی کار خودشو با افکاری که شهریار رضا پهلوی داشتن انجام داده و همچنین معلمین که حتما هم شما شنیدید که از ایران به ما زنگ زدن می گفتن که معلم دخترشون داره میگه این چیزا دروغه، این حرفا چیه. پس وقتی من اینا رو میشنوم، این خبرها رو دارم میگیرم، احتمال زیاد داره که دشمنان ما هم اینا رو دارن میبینن و میشنون و اونا هم خب ساکت نشستن. من دشمنانی که دارم میگم دشمنان فارسی زبان رو دارم خدمت رو عرض میکنم که این دشمنان فارسی زبان واقعا کاری که دارن انجام میدن در حقیقت متفرق کردن یک سازماندهی ملی است که مردم از دو سال و نیم پیش تا الان شروع کردن و خیلی هم موفق بوده. همطور هم الان شما اوایلش فرمودید که هر بهانه‌ای خواستن اینا رو بیارن بیرون، به اون صورت مردم بیرون نیومدن چون منتظر یک حرکت واقعی هستن و تجربه‌ای هم که 57 داشتن نمیخوان کارایی که الان توی کشورهای عربی انجام میفته رو بکنن و البته میخوان از این موضع استفاده بکنن، ولی در یک حرکت میلیونی بدون زد و خورد، چون نتیجه زد و خورد رو توی 57 مردم دیدن که با شلوغ کردن و نمیدونم به قول شما گوسند انداختن رو دوششون و خون ریختن، رنگی کردن آب جوی و خیلی مسائل دیگه. به هر حال اگر ما میگیم دیگران هم دیدن، تجربه دارن و 100% من مطمئن هستم اینو میبینم که این مردم بدون حرکتی که از طریق شهریار رضا پهلوی اعلام نشه اون پایه میلیونی رو نخواهند داشت، هر چقدر هم حالا این گروه های همبستگی ایرانی، همبستگی نمیدونم هسته‌ای، خیلی چیزا الان راه افتاده و شدیدن هم دارن کار میکنن. خوشبختانه اطلاعاتی که شما میدین از نظر حرکت مردم در داخل کشور، من فکر کنم اون سازماندهی ریشه‌ای ملی رو پیدا کرده. خواهش میکنم.
من قبل دیگه میخواستم اشاره بکنم به عکسای افسوس که معمول همیشه اشاره میکنم، یک چیز در مورد لیبی بگم. بس که این پسر غذابی دو عکس چون نشون بدیم من کشتار کردم، جسدی در کار نیست، من دیدم بیتان رویتر هم عکس کرده، دو تا از این لاتوپوتا یه توفنگ رو گرفته بودن بالای سرش، این مدرک کشتار غذابی بعد این توفنگ یکی جسد نیست اصولا. ولی مسئله اینه که کل با اینکه عکسی نیست، با اینکه اصلا اتفاقی نیفتاده اومدن مرتیکه رو محکوم به جنایت علیه بشریت که در اینجور که جمهوری اسلامی یه پیچ آب نمیتونه بسازه، ببینم دارن بمب اتم میتونن تحریمش کردن برای بمب اتم و برای اینکه بهش فشار بیارن و اینو بکشن زیر فرمان خودشون، باش شریک بشن، شریک لاستازیش بشن. برای برگشتن به اصل مطلب که گفته بودم، اشاره میکنم به حضور همپیمانان رژیم در نماز جمعه. برمیگردم به مسئله عکس‌های هفته، هفته پیش که درست هفته قبلش مسئله این بودش که مردم رو برای 25 بهمن بیارن تو کوچه، هارت و پورت کردن، خبر چاپ کردن این بر اون بر، و من گفتم که خب ساده است، مردم میرن زنگ میزنن که آقا چی شده و میدونن اتفاقی نیفتاده. این هفته هم همین برنامه ادامه داشت و قرار بود در روز اول اسفند باشه و روز اول اسفند باز اتفاقی نیفتاد، حتی رو آیفته و بقیه هم گفتن آقا اتفاقی نیفتاده و ایش دیدن تویست جمع بشه. و وقتی که این رژیم اینجوری گیر میفته که تقریبا هم میبینن اتفاقی نیفتاده، چون برحال این خبرنگاری ها هرچند که دروغگو هستن ولی برحال باید یه چیزه چی باشه تا حرکتی بشه، نمیتونن همش هم دروغ بنویسن، آبروی خودشون میره. وقتی که تقریبا جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار میگیره که قول تظاهرات میلیونی از طرف این اپوزیسیون تقلبی داخلی داده، معمولا میاد میگه که نیروهای انتظامی اینقدر هستن که کسی نمیتونسته بیاد تو کوچه. و یک دو تا فیلم رو انترنت گذاشتن که ببینید نیروهای انتظامی همه داری گرفتن، تا یه دو واقعا موتور سوار معمولی بودن کنار خیابان ولی عصر باستدن، ولی عصر ساده مردم باستدن نظامی نیستن، بعد همینجور میره فیلم یه دو ده تا سیاه‌پوش باستدن و اینا رو میخواد همه رو قاطی کنه، بگه اینا همه شون مال بسیجن، هر آدمی که با لباس شخصی بگه مال بسیجه. این هم یکی از اون راههایی که مردم رو بترسونن و این تصویرها اینقدر افتضاح بود که خودشون سرعت انترنت رو کم کردن، بعدن هم افتادن به جون بشقابا که کسی اصلا نتونه برسه تلویزیون ببینه کم بخندی داریش اینا. ولی در نهایت آخر روز پشیمان شدن که چرا اینجوری عقب نشینی کردن، اومدن اعلام کردن شیراز شلوغ شده، چون شیراز در شهرستان خبرنگار خارجی وجود نداره که ببینه. و یه فیلمی هم پخش کردن که همه دیدن، یه عده‌ای توی کوچه میدونن موتور سواران دنبالشونن و یه چیز عجیب اینه که گاهگاه موتور سواران وامیستن از اینا رو بگیرن، اونا این بر میرن اون بر، یه چیز شرمشوربای بی سر و تهیه. و چون هیچ خبری نبوده فیلم دومی هم رو انترنت داره چون بابایی رو پشت بومه پایین صدای الله و اکبر از یکی حدود 10,000 نفر، بعد پایین کسی نشون میده مردم دارن تو کجور راه میدن، هیچ اتفاقی نیست. واقعا مسخره بوده در این روز بیان اعلام کنن چند نفر کشته شدن. و من عکسی رو پیدا کردم از فردای اون روز، درست فردای این روز که رژیم موفق نشد کارت برندش رو زمین بزنه، موسوی و کروبی رو سوار کول مردم بکنه، تمامی سران نظام جمع شده بودن در مسجدی که در مقر خونه خامنه‌ای است، قیافا همه ماتم زده، رفسنجانی گنگ نگاهش تو هوا، اون یکی لاریجانی گنگ، برادر لاریجانی هم که چون برادر رئیس جدیده اونم کنار بقیه میشینه اونم گنگ، همه قیافا غرقاتی. در پس از این جلسه بودش که فیلم دیگری رو انترنت ظاهر شد که حتی من دیدم تو اندیشه و جای دیگه هم پخشش میکنن، یه زه با لباس بسیجی با موتورای قرمزی که مال ایناست وسط خیابون واستادن، یه دم پشتشونن، یه دم مردم مثلا تماشا میکنن اون پشت، بعد اینا واستادن و یه مردم حمله بر میشن با فریاد و داده بیداده اینا. خب چی؟ و چیزی که جاره بگید پولیس واستاده که در فیلم وقت
صدایتون قطعه؟ بله صدایشون قطعه. خب دوستان عزیز، امروز هست یک شنبه تا ایشون برگردن 27 فوریه 2011 میلادی مطابق با 8 اسفند ماه 2718 ایرانی. چرا ما رو مشکوک میکنی؟ بند یک دیده بله درست گفتم هشتم. خب هنوز متاسفانه نمیبینم ایشون برگشته باشه، من خودم یه دو ترای کنم. مصیبتی شده سر این تلفن ها، عجیب ها، آخه اصلا وصلشون نمی کنه. من یه شماره دیگه ای از ایشون دارم، اونو بگیرم.
شنوندگان عزیز، درود دارم خدمت شما. منم از این وقت استفاده کردم و درود بفرستم خدمت شما نازنینان. از همگی شما سپاسگزاری کنم و همچنین تاریخ هم که اعلام کرد، پس من فکر میکردم اینها با هم 20 روز تفاوت دارن، ولی نیست که بیشتر دارن، پس میبایست که شبای دیگه من اشتباه شده باشه. ولی به هر حال خود شما بهتر از ما تاریخ رو میدونید، اتفاقاتی که در روز میفته برای شما مشخص خواهد شد در برنامه بازپخشی که شما میشنوید از دوشنبه تا چهارشنبه. ساعت هست وقت انگلستان 8:35 و 12:05 دقیقه به وقت ایران عزیزمون. درودم دارم خدمت آقای کاوه محسنی.
بله ببخشید تلفن قطع شده بود. بله گفتم این که درست بعد از اون جلسه که همه قیافه ماتم زده گرفتن، این رژیم که مقتدر و همه پشت قول و شکسته، یک فیلمی گذاروندن که مردم رو متقاعد کنن آقا دارید انقلاب شده، بریدید تو کوچه. و اصلا فیلم رو که شما یواش نشون میدید جماعت واستادن، انگار منتظرن بیان کتک بخورن. بعدم که جماعت دارن میرسن یا سوار موتور میشه اولین که گاز بده بره همون جا سرجا داره چرخشو میچرخونه، که خب هر کسی که یه دقیقه موتور اصلا سوار هم نشده باشه، تو کوچه دیده باشه، ممکنه برادرش نشده باشه، دوستش پشته باشه، میبینه که صحنه مضحکه و مندرآوردی و اصولا محلش مبهمه. و به هر حال چیزی بود که خود مردم ما فهمیدن و به کوچه نیمدن. چیزی کسی که خود خارجی ها تا موقعی که این برنامه هایی که در رژیم استفاده میکنه بهش بازتاب میدن، وقتی شکست میخوره خود اینا موضوع رو عوض میکنن که کمکی به رژیم بکنن آبروش نره. و در همون لحظه که این به واقعا به بکسوباز افتاده بود در مسئله انقلابی که میخواد ترتیب بده که موسوی و کروبی رو قهرمان بکنه، تمام رسانه‌های خارجی متوجه این شدن که تو دو سه چهار روز فقط از این مسئله صحبت می‌کردن که ناوگان‌های جنگی جمهوری اسلامی به مرز اسرائیل رسیدن، اسرائیل در خطر فلان نسا، چون ناوگانی نبوده، یه کشتی زپرتی 40 سال پیش 50 سال پیش که زمان شاه خریده شده و یه به حاله اسخات افتاده به اونجا رسیده بود، با یه کشتی نفت کش که سوخت این رو همراهی کرد. یعنی که اگر نه تنها خطری نداشت، بلکه یک هدف فوق‌العاده بود. اگر اسرائیل در خطره فقط لازمه که یه موشک در کنه به اون نفت کشه، تمام قضیه میخوابه. ولی اصولا کسی دنباله این نیستش که به مسائل اصلی ایران نگاه بشه و همه دنبال این همی که به مسائل فرعی برن. منی که واقعا دنبال مسائل اصلی جمهوری اسلامی هستم، یهو دیدم در روز چهارشنبه اینا یک اعلام عجیب غریبی کردن، گفتن دو تا کامپیوتر غول‌آسا ما ساختیم که ما رو به ابرقدرت تبدیل خواهد کرد. و این خبر بسیار جالب بود چون حدود یک هفته است تمام دستگاه‌های خودپرداز، اینا که پول میدن تو کوچه، و تمام آیانه‌های فروشگاهی، یعنی دستگاهی که شما کارتتون رو میزنید و کدتون رو میزنید و جنس میخرید، در تمام ایران از کار افتادن و رژیم میگه که مشکل کامپیوتری دارن. آقا آدم نمیشه که از یه طرف تمام سیستم بانکیش کامپیوتراش خوابیده باشه و از طرف دیگه بیاد کامپیوتر بسازه. در واقع این گفتن این که من این کامپیوتر رو ساختم یک قولی بوده که اون برنامه خودپرداز و اینا به زودی تعمیر میشه، ولی در واقع اونها تعمیر نخواهد شد چون که رژیم میخواد این یارانه ها رو که ازای خود پرداز میده به مردم نده که در موقعیت فعلی که واقعا وضعش خراب شده، مثلا این سنگال رو از دست داده نمیدونه از کجا جنس وارد کنه، در این موقعیت مردم قدرت خرید نداشته باشن و نتونه پنهان بتونه از این راه پنهان بکنه عدم قدرت خرید خودش رو. واقعیت وحشتناکی و من رفتم دنبال عکس‌های بازار و عکس‌های بازار فوق‌العاده وحشتناک، خیابان این راهروهای بازار خالیه، قیمت‌ها رو بازاری‌ها به قیمت‌های کمتر از زمان عید پارسال آوردن پایین، ولی باز هم گرانه، آجیل هستش. اجازه بدید من قیمت‌ها رو بهتون بگم. من قیمت‌های پارساله، قیمت این تخمه ژاپنی شور ممتاز 9000 تومان کیلو، پسته این که خندان 10000 تومان، پسته علاتر 14000 تومان، در واقع قیمت های پارسال بوده و اگر حداقل فقط مورد تورم رو اجرا می کردن این قیمت ها باید شده باشه ضرب در 1.5 ضرب در 2، اگر برنامه اقتصادی رژیم رو اجرا میکردن ضرب در 4، ولی همینش هم خریدار نداره و حتی یه عکسی هست که خریدار داره دعوا میکنه با فروشنده که اونم خودش هیچ کار است و دعواشون فکر کنن نکنم جایی برسه، و خصوصا حضور این عکس روی رسانه های رژیم جالبه. این خودش نشانه اینه که فشار رژیم مدیریتش در رسانه ها کمتر شده و خبرنگاران که خودشون از مردمان موقعیتی پیدا کردن، درست مثل همون زمان قیام تابستان 88 که خودی نشون بدن و عکس‌های فوق‌العاده چاپ بکنن، و از اونجا که از سالها پیش حضور مردم در نماز جمعه یکی از شاخص‌های قدرت رژیم، من دنبال این افتادم که میتونم عکسی از جمعیت حاضر پیدا کنم که معمولا پیدا نمیشه. یه عکس، عکسی که از نماز جمعه هست، یه عکسی از اون عده که جلو نشستن رؤسای قوم و عده که پشت سر اونا نشستن که معمولا بینشون چند تا افسر وجود داره، نه اون آدم های پشمشت و اینجا عکسشون وجود نداره چی. ولی اتفاقا این هفته عکسی بود، من برای این که واقعا بتونم نظری رو عکس بدم نشستم تمام این عکس های نماز های جمعه چند سال اخیر رو که در اختیار دارم نگاه کردم و در اثر اون تونستم بفهمم بیدم مردم چجوری نشستن. این جماعت در زمین که این که دارم میگم خیلی جالبه، این جماعت در زمین فوتبال دانشگاه تهران که روش سقف زدن جمع میشن، چون این زمین در مسیر قبله نیست و در مسیر خیابان‌های شهر تهرانه، این جماعت به طور کج میشینن تو سالن و قبله گوشه در واقع مسیر قبله در گوشه جنوبی جنوب غربی زمین در نزدیک به میدان 24 اسفند در اون گوشه واقع شده و جمعیت به صورت کج تو این سالن میشینن. چیزی که هست که گوشه زمین حدود یک مثلثیه که به 30 متر در 40 متر منطقه‌ایه که تریبون توشه و یک زمین مرمری صاف از نواریه به طول 70 متر و عرض 20 متر که 15-20 متر که رؤسای قوم این آخوندهای کله گنده چه میدونم نماینده های مجلس و سران سپاه و آخوندهای دیگه اونجا میشینن. پشت این و چیزی که من متوجه شدم توی نکته اینه که پشت این گروه به اصطلاح کله گنده ها یک نواری هست به عرض 25 متر گاهی 30 متر و طول 70 و خورده متر و توی این نوار فقط پیرمرد نشستن و توی این پیرمردا اون گروه نظامی و چون و بقیه آدم های وابسته به رژیم پشت این پیرمردا و در واقع این فکر داره من پیش اومد که این رژیم از این آدم هایی که طرفدار خودشن میترسه و یک منطقه حائل درست کرده متشکل از آدم های سندار اینا سپربلای اون آدم های کله‌گنده رژیم باشن که اگر حرکتی از داخل جمعیت به اصطلاح طرفدار شد به خاطر اینکه این آدم های سن و سالدار رو نکشن حمله نشه. به اضافه اینکه این گروه پیرمردا وجود داره یعنی پیرمردایی هم که سروردشون طور نیستش که آدم های رژیم باشن، زوری هم که ندارن حافظش باشن، دلیل نداره اونجا باشن. پشت اون نرده گروه کلمگونده ها نه تنها این گروه ها این وجود داره ولی یه تو نرخر هم واسدن جمعیت رو میپن که تو اینا حرکتی نشه که بر ضد نظام باشه. بر پایه این فکر من در واقع یک جمع و تفریق کردم و این گروه به اصطلاح پیرمردان که نه قدرتشو دارن که کتک‌زن باشن تو کوچه، نه سروری دارن که بازاری باشن حمایت رژیم باشن، رو اگه تعدادشون رو از مقدار جایی که وجود داره برای نشستن ورداریم، مقدار جایی که وجود داره در با مساحتی که وجود داره حدود 3700 نفره، مقداری که این پیرمردا جا میگیرن 700 نفره، یعنی 3000 نفر، و این در واقع دقیقا همون عددیه که در طی ماهای گذشته رژیم میتونسته روشون حساب بکنه و در واقع با عکسی که این هفته من پیدا کردم یک تصویر بهین میتونستم از این آدم ها پیدا کنم و برای من جالب بود که اون قسمت عقب که عکسش پیدا کردم به چه صورته و چیزی که دیدم اینه که اون قسمت عقب خالی است ولی پر از پیرمرد اونجا در این دو تا مسئله رو مطرح میکنه، در واقع دو تا فرضیه رو میشه آورد جلو. یکی این که آدم رژیم آدمای جوونش رو از دست داده و جای اینها رو با پیرمردا پر کرده و فرضیه دوم اینه که اصلا دیگه اعتمادی به اون آدم ها نداره و مقدار زیادی پیرمرد و آدم ضعیف قاطی اینها کرده که اینها نتونن حرکتی بکنن، یعنی اگر حرکتی بکنن این آدم های سندار که خب نمیتونن تکون بخورن زیر دست و پا میفتن و جلوی حرکت بسیجی ها کسایی که قاعدتا باید به نزدیک به رژیم نزدیک باشن رو میگیرن. این واقعا یک عکس بسیار فوق‌العاده واقعا نمودار موقعیت رژیمه. حالا اینکه شما بگید که خب اینا فرضیه است، اینا حساب کتاب که نداره، تو که اونجا نبودی نمیدید چه خبره، خب بعد پایه عکسایی که من در روز برای فرداش پیدا کردم اگه بگم واقعا شما هم تقریبا متقاعد میشید عکسایی از داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی که واقعا از نظر قانونی تمام تصمیم هایی که در ایران گرفته میشه اونجا گرفته میشه، جایی که رفسنجانی درست کرده بود برای حکومت خودش، جایی که خودش پایس بحران و فعلیه برادران لاریجانی خودشون انداختن جلو و که مدیریت رو در دست بگیرن، که این وضع جدید موسوی و کروبی اثرات افکار درخشان این دو برادره. و چیزی که از این که سه عکس اونجا من رو بسیار تحت تأثیر قرار داد. عکس اول که همه قیافه گرفتن، رفسنجانی داره حرف میزنه، این لاریجانی چپ چپ بهش نگاه میکنه. عکس دوم که لاریجانی داره حرف میزنه و خیلی دستش تکون میخوره، انگار بخواد کشیده بزنه تو گوش یه چیز بدیه، رفسنجانی اون داره بهش چپ چپ نگاه میکنه، بقیه همه ماتم زده شدن. و در نهایت عکس آخر که یک جر و بحث شدید بین این دوتا، به طورت که برادر لاریجانی اون یارو شبیه موش خیکی میمونه اومده دست انداخته جلو، درایتی که از دوستان رفسنجانی دستش کشید و سینش داره میگه آقا ساکت بشید و هم دعوا نکنید. این دعوای رژیم، این عکس ها غیر عادیه. همیشه رسمه که در این مجمع مصلحت نظام وقتی که دور میمیان یا بخندن و هم یه جوک بگن، چشمک بزنن، وقتی که کار به اونجا میرسه که دیگه محلی برای جوک گفتن و خندیدن نیست و همه با هم دارن دعوا میکنن، این نشانگر اینه که وضع رژیم خراب شده. و این رفتار، این عکسایی که ما میبینیم، اینا خودش در روی جامعه اثر داره. در همون روز همین اتفاق که افتاد، ما که نمیدیدیم اونا با هم چی میگفتن وقتی که این حالت خصمانه رو به هم دارن، ولی همون روز بلافاصله بازار فروش سکه فوق‌العاده داغ شد، مردم هجوم بردن سکه بخرن و جمهوری اسلامی اعلام کرد که سکه های قدیمی فقط میخوان بخرن. و این به اون خاطره که سکه های داخلی و طلا رو دستکاری کردن و اصلا کسی نمیدونه اینا طلا باشن یا نه. وقتی در یه جامعه در نماز جمعه آدم نباشه، در صدر رژیم شروع بشه و فرداش مردم هجوم بیارن طلا بخرن، این یک رژیمیه که متزلزله و خود اینها میدونن. الان هم مودن ها دعوایی هم که داره اینه که تنها شانسش اینه که برای برآمدن، برای نجات از این موقعیت، باید خودشون شورش ایجاد کنن، خودشون انقلاب ایجاد کنن که بتونن مهرهای خودشون رو قاطی بازی بکنن و اونا از تو بتونن باعث سقوط رژیم، باعث عدم سقوط رژیم بشن، باعث عدم گرفتار شدن رؤسا بشن. و اینه که رژیم به آخر خط رسیده، تنها شانس نجاتش اینه که خودش تبر برداره، ریشه به کمر خودش بزنه. این برای ما جالبه. ولی متاسفانه خب کسی نمیتونه بهره برداری بکنه از این موقعیت، تا اگر مردم به کوچه بیان باز به نفع برنامه رژیم میشه. واقعا یک موقعیت بسیار دردناکه برای هموطنان ما، برای مملکت ما. و همونجوری من گفتم، واقعا من تنها شانس رو در این میدیدم که او آنچه رو بکنن که در توانشونه، یعنی فریاد جاوید شاه زدن برای اینکه رهبری شاهزاده ایرانی، شهریار ایران، رضا شاه دوم رو قوی بکنن و موقعیت ایجاد بکنن که اجبار بیارن، زور بیارن به خارجی اجازه فعالیت به ایشون بده و تضمین بکنن آینده خودشون. این بنارایی که من میبینم، و یعنی با همه مشکلاتی که داره رژیم، با عدم اعتماد به آخرین طرفدارانش، با دعواهایی که در صدر رژیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، باز هم چیزی به نفع ما در این بازی نخواهد شد.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه، که من اینطوری که اطلاع پیدا کردم، اعتراضات مردم انجام میشه، ولی در سطح کشور تو اتوبوس، تو مترو، توی بیزینسشون، توی راه رفتنشون، تو خریدشون دارن صحبت اعتراضاتشون رو اصلا همینطور مردم انجام میدن. مسئله موتور سوارا که اینطور که من عکساشو نگاه کردم دیدم بله اینا تو خیابونا هستن، ولی جمعیت خاصی که بیاد طبق اون شعارهایی که اینا میخواستن مردم جمع بشن برای مثلا به اسمی که اینا دارن میگن موسوی و کروبی نیستن، همه دارن اعتراض میکنن ولی یا کاسبه واسطه جنسشو میفروشه، مشتریش هم همو حرف میزنن. این حرکت موتورا میرفت توی جمعیتی که اصلا در حال امور روزانهشون بودن اما حرف معترضیشون هم میزدن. و من اینطور انبساط فکریم انجام داره میشه که چرا از وجود یه عکس دیگه هم که دیدم، دم عکس فقط دو تا از برها گروه انتظامی که از این سپرها دستشونه و سپرها رو گوشن جلوشون نوشته روش انگلیسی پلیس، که من تو کشاره عربی نگاه میکردم مثلا عربی نوشته او ولی این نوشته او پلیس، اینم انداختن و می نوشتن که حمله، یعنی اینو جامعه‌ای که دنبال بهانه است که به نظر من امریکاست و اروپایی ها، می گفتن ببینید که اینا چطور با موتور و یا با وسیله سرازو درن مردم رو می زنن، زخمی می کنن و طبق اطلاعاتی که شما هم میدید منم دریافت میکنم اینا دنبال بهانه ان، در حقیقت اون حرکت انجام نشده و میخوان زنجیره ای از این اتفاقاتی که تو خاورمیانه افتاده با همین نوع که نشون دادن که نیروهای انتظامی با مردم درگیرن و ناچارن جامعه بین المللی حرکتی داره مثل امریکا یا انگلیس، اول به مردمشون دارن نشون میدن. این حالت رو توی نشون دادن گروه های انتظامی با مردم ایران حتی از فیلم های قدیمی هم استفاده میکنن، توی خارج دارن نشون میدن و من اینطور دارم حس میکنم که یه آمادگی رو دارن ایجاد میکنن برای جامعه سیاسی بین المللی که اینا اعلام بکنن همون دوربین ها یهو بره به طرف ایران و همون بساط پیش بیاد. من اینطور دارم میبینم.
برای آمادگی ذهنی دارن آماده میکنن دیگه، افکار عمومی رو دارن آماده میکنن که همچونه. و دیگه ببینید این فیلم هایی که شما گفتین و اینا، آخه بعد اینجا من دیدم یارو مثلا یه جایی هست میگه این در تهران بوده نیروهای انتظامی سرکوب داره میکنه، بعد معلوم آخه سرکوب نیست. آخه اینجا فیلم های تلویزیون وقتی که حکومت دست راستی سر کاره یک بند فیلمشون میدن که ما امنیت شما رو داریم حفظ میکنیم، چون مردم کسایی به دست راستی رأی میدن اینجور چیزا رو دوست دارن و وقتی که یکی رو بازداشت میکنن اصلا به این صورت نیست که یکی واسه یه چوب بزنه به پشت روش برو دیگه برو برو، اونم بگه نه آقا نمیدم، نه برو برو برو. اینجوری وقتی که طرف یک کلمه چپ بگه دو نفر میپرن سرش، یکی لگد میزنه زیر غوزت پاش، یکی یه مشت میزنه رو پیشونی چه عقب میفته، ولی میچرخوننش دستشو میزنن پشتش، یک دونه دستبند میزنن میرن طرف بعدی، نه اینکه یه دایارو چونه بزنه نه برو خونت من نرو حالا برو قربونت برم از این حرفا. خب هر کسی باشه، هر کسی تو ایران باشه، رابطه واقعی پلیس جمهوری اسلامی رو با مردم بدونه، وقتی که این فیلم ها رو ببینه واقعا خندش میگیره بیشتر تا اینکه متقاعد بشه حالت انقلابی تو ایران وجود داره. و از این حرفا حالت انقلابی اگر وجود داشت اون چیزی بود که ما در تابستان 88 دیدیم و اصولا در اون موقعیت رژیم حالت دیگری داشت و این رهبران حاضر نبودن، قایم شده بودن، نه اینکه به همین صورت بیان و هی این فیلم های موسیقی نشون بدن بعدم هیچ اتفاقی تو کوچه نیفته.
این البته از داخلم اونا هم اعلام کردن که آره فیلم های پارسال رو نشون داده شده، ولی فیلم پارسال رو که نشون میدادن به هر حال عملی که گروه انتظامی داشت تو این فیلم ها انجام میداد، زدن مردم، گازهای سمی که بود، این منظور من اینه که اینا وقتی دارن از حتی فیلم های قدیمی زد و خورد پلیس با مردم رو نشون میدن، اینو دیگه تو این چند وقته، تو این از اول سال 2011 به این ور اینو داریم میبینیم که همونطور که شما فرمودی با این نوع خبرها ذهن مردم و صورت مردم برمیگردونن به طرف اون کشور، تونس، مراکش، لیبی، مصر. همینطور اوایلش همین رفتاری که الان دارن در خارج انجام میدن رو کردن و این آمادگی ذهن مردم، پس این روز موعود تو ایران داره انجام میشه و چون موفقیتی در گول زدن جمعیت نداشتن، این مورد که نیم ساعت پیش با شما در میون گذاشتم که الان دارن اعتراض که امریکا میکنه نسبت به گروه هایی هستن که مذهبی هستن تو زندان هستن و داره میگه که بعد از اسلام بالاترین گروهی که هستن بهایی ها هستن، وقت بعد دو سه تا خط پایین ترش میگه البته مسیحی ها هم هستن، که من فکر کنم این با برنامه بوده، چون مسیحی ها رو اونطوری که من توی ایران تو اون محلهی که بودم همه مسیحی بودن. آوانتاجی که امریکا داده بود 6 ماه سفر میکرد، اولم ویزاشون رو بهشون میداد، 6 ماه میرفتن ایتالیا تو کلاس های زبان انگلیسی در ایتالیا، زبان که یاد میگرفتن اونجا سفر میکردن به هر جای امریکا، ضمن اینکه تمام وسایلشون رو به ایتالیا نمی‌بردن، پست می‌کردن به امریکا تا اینکه بعد 6 ماهشون برن اونجا. الان که این مطلب رو خوندم که امریکا داره اعلام میکنه جامعه بعد از اسلام اکثریتش با باهائی‌هاست و بعدم مسیحی‌ها که هر دو گروه در زندان و زجر می‌کشن، صحبت هایی که شما داری میفرمایید اینا از مردم چیزی بهشون نمیرسه و مردم واقعا حواسشون جمع دارن چیکار بکنن و پلن بی رو انتخاب کردن که به این صورت در دنیا پخش بکنن که اصلا زندان سیاسی هست، مذهبیات درگیرن و اینجوری دارم من میبینم. خواهش بکنم.
ببینید چیزی که وقتی که اصلا میگن که گروه دوم مذهبی بهایی هستن دروغه. گروه دوم مذهبی تو ایران مردمی هستن که ایرانی هستن و این مذهب اسلام رو به این صورت نمیخوان، ولی اینا به دنبال مسئله بهاییان هستن، چون مسئله بهاییان در اینا کارسازه. بسیاری از خود مردم بهایی منظور من نیست، ولی بسیاری
سیاستش بله
نگار و آدم شروعکار بهایی هست اینا در مسیر آمریکا حرف میزنن. مثلا نمیان بگن که ما در میخوایم همه ایران آزاد بشه و همه آزاد، میگن نه 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 به ما اجازه بدیم بریم دانشگاه، یعنی نه اصلا مثلا نظام رو زیر سوال بگیرن. اینا مورای وابسته به رژیمن و باید بسیار محتاطانه باشون رفتار کرد و واقعا دردشون گوش ندن. خود مردم بهایی به نظر من ما مشکلی نداریم با اینا، مشکل اصلی که داریم با مردمیه که در مسیر سیاسی حرفایی میزنن که ریزکاری هایی داره و در مسیر خواستای امریکاست. حالا اینکه بریم و ایراد بگیریم به بهایی ها، مسئله نیست که اونا در خطر هستن یا نیستن، مسئله اینه که بهره برداری آمریکا از این مسئله چیه. و اینو من فکر میکنم خیلی ساده باشه که همه بفهمن، ولی بسیار باید روش دقیق باشن و توی این دام نیفتن، چون در نهایت وقتی که آمریکا به اون طریق به هدفش برسه، ایرانی که میخواد اینه که ایران رو تجزیه کنه و از بین ببره، یا حداقل کاهاشو، زمینشو، نفتشو، طلاشو، چه میدونم مسش رو به قیمتی که خودش میخواد ببره، این مملکت رو تبدیل کنه به یه جایی که توش کار بکنن و به قیمت کم، و همون بهایی که دارن بهش خدمت میکنن باعث بدبختی جامعه خودشون میشن، و مردم ایرانی بهایی هم جز همون کارگران دونپایه اقتصاد آمریکا میشن.
خدمت رو عرض کنم، همین مسئله رو ما با قسمت اسلامی داشتیم که اینجا منم بیشتر توضیح بدم، ایشونم توضیح دادن دوستان عزیز، که سیاست که به وسیله اسلام بود، ما درگیری با اون سیاست داریم نه با دین، بلکه اون سیاست که به اسم اسلام اومده بود دین رو چنان متلاشی کرد که اصلا ما با اسلام درگیریم، همینطور هم با بهاییت ما درگیری نداریم. سیاستی که داره از اون استفاده میکنه جبهه مخالف اونه که امریکاست، و نفوذ این قوانینی از بابت این سیاست دینی تو قانون اساسی ما خطرناکه. ما داریم صحبت نه به طور کلی ایرانیانی که اعتقاد دارن به این دین، اصلا خود ماها الان داریم اعلام میکنیم که بابا ما فقط دین نداریم، خدا رو میشناسیم، ولی به هر حال خود ماها مسلمان زایده شدیم در اینجا در کشورمون و جامعه ایرانی بودیم و هستن جامعه باهایی هم به همونطوره، ولی سوء استفاده کردن از دین موجب میشه که من الان بگم بیدینم، فقط خدا رو میشناسم، و این استفاده شو دیدیم که توی 31 سال گذشته به اسم اسلام استفادهشو کی برد؟ غیر اسلامی، یعنی خارجی های غیر اسلامی. نتیجتا اگر صحبتی در حال حاضر از این مسئله بهائیت داره میشه، نوعی جدید هست برای نفوذ در قانون اساسی ما که موجب ناراحتی همون ایرانی عزیزی هم که بهائی خواهد بود در آینده خواهد بود. اگر اسمی از دین شما اومد و ما بحث کردیم، از اون اعمال نفوذ خارجی که در رأس دین شما هست اونو داریم صحبت میکنیم، که خود شماهای ایرانیای عزیز که بهائی هستید متوجه باشید که بعضی موقعا رأی با گفته سران مثل آیت الله هایی که اومدن گفتن رأی بدین به نمیدونم خمینی رو دیدین، فردا سران دین شما از شما نخواهن که رأی به فلانی بدید که تو مجلس مؤسسانه که این قانونمون اونجا باشه، اون بلا رو سر خودتون نیارید. فقط به این دلیل این بحث پیش اومد و اسم دین شما برده شد که اینجا چون ما هی داریم سکولاریزم میگیم، موانع سکولاریزم باسمه اینه که یکی از این دینا قدرتش زیاد باشه و درخواست دو تا قانون تو قانون اساسی داشته باشه، و این بلای بزرگیست بدتر از قانون اساسی قبلی، یعنی یکی خواهد بود به نظر من. خواهش کنم.
حالا ببینید، من نمونه دارم اینجا، آقای هست اسم اشراق که بهاییه، جلسه میذاره و نماینده های جمهوری اسلامی میان اونجا میشینن و کنفرانس میدن روی مسائل دنیا و اینا رو اصلا، و حتی اگه شما ببینید و به این شخص بگه آقا اینا نماینده های این یارو که شما دعوت کردین، میگی وکیل فرهیخته جامعه ایرانی، این وکیل سفارت جمهوری اسلامیه، اصلا بها نمیده در میاد تبلیغ آدمایی رو میکنه که فوق‌العاده مخالف هر گونه عوض شدن هست. و خب حتی رابطه‌ای وجود داره بین این آقا و جمهوری اسلامی و یه بیزنس میکنه. در کنار اون مسئله شما میبینید که نماینده بهایی ها در فرانسه، چون چند نفر، یکی دوتا نیستن، میاد و میشینه که تلویزیون کنار شما، میگه که ما همیشه در ایران زیر فشار بودیم، زمان شاه ما رو میکشتن. خب اون موقع من چی بهش بگم؟ وقتی هم میاد توضیح بدی میاد میگه نه و میزنه زیر مسئله. بعد بهش میگه اگه شما الان باید کمک کنید به هموطنانمون که در خطر هستن، میگه ما سیاسی نیستیم. ببینید این حمام ایناست که یک سری نارضایتی ایجاد میکنه در بطن جامعه و این دین رو میتونه بکنه پایگاهی برای نفوذ خارجی. چون وقتی که بخوان به گذشته ما رو این بکنن، میگن که بله اینها ما رو میکشتن. وقتی بگی آقا بیا بحث کنیم، میگه ما سیاسی نیست. و خودم که نمیتونه با کسی گلاویز بشه سر این مسائل، دوباره چه وقتی که سخنگویان این دین خانم هستن و آدم باید ادب رو رعایت بکنه. ولی مسئله حمام اینا اینه که ما اصلا میخوام موقعیتی پیشنهاد که همچین مواقعی پیش بیاد، چون اگر همچین موقعیتی پیش بیاد مردم ایرانی به جون هم دیگه میفتن. ببینید الان آمریکا کمک میکرده سالها به جندالله، یه آدم بلوچ میومده سر یه آدم ایرانی دیگر رو از خرخره میبریده و بقیه هم نشسته بودن تماشا میکردن. در کردستان آمریکا کمک میکنه، اون کنت تیمرمن ملعون عکسش هست که توی کوهستان واسطه داره صحبت میکنه با نماینده های پژاک. اینا میدن بم میزنن، یه ایرانی بدبختی که رفته سرباز شده میگیرن میکشن. این آخه درست نیست، اینا اثراتی داره، اینا باعث دعواهای طولانی میشه. این برنامه ایران که ما ایراد میگیریم از رفتار بعضی از بهائی‌ها برای این که این رفتار ایران پیدا نکنه، چون در فردای ایران مردم به جون هم دیگه خواهد افتاد. این مردمی که 30 ساله زیر فشار هستن و اعصابشون مثل شیشه شده، اینها به جون هم دیگه میفتن، به جون بهائی‌ها میفتن، بهائی‌ها به جون اینا میفتن و مملکت ما تیکه پاره میشه. تمام اصل لایسیته یا غیر مذهبی و 100% غیر مذهبی بودن حکومت، خصوصا با سکولاریسم هم فرق داره، چون سکولاریسم میگه که ادیان حق دارن بیان حزب تشکیل بدن، در حالی که لایسیته اصلا میگه نه تنها حق ندارن، بلکه حق ندارن تبلیغ بکنن، حق ندارن بیان و تبلیغ سیاسی، حق ندارن بیان حزب تشکیل بدن. و این بهترین مدله. وقتی ما این رو میگیم برای این که یک تضمینی باشه برای آرامش جامعه و تضمینی باشه برای صلح داخلی ایران، نه اینکه واقعا بخوایم بگیم که نه چون ما این مذهب رو نداریم این چیز خوبی است. تضمین ما میخوایم تضمینی باشه واسه امنیت همه و آرامش همه و ثبات مملکت. اینه مسئله لایک بودن و وارد به صحبت‌های دفاع از این مذهب یا از اون مذهب نشدن.
دقیقا هم همینطوره، چون من به طور کلی دارم فکر میکنم اگر این قانون اساسی سکولار باشه، ما چقدر میتونیم از تجربیات تعاونی کلیمی ها، تعاونی باهایی ها در سیستم مملکتیمون استفاده بکنیم، نه قسمت دینیش، از اون قوانین تعاونیشون، و ساپورتر بشیم برای ایرانیان آینده‌ای که در دنیا پخش هستن و ماندگار. یه نسلی از ایران در دنیا الان پخشه. اگر ما قانون اساسیمون مجزا از تمام دین‌ها باشه، به راحتی هر نماینده‌ای از هر دینی میتونه تو اون مجلس دولت آینده شرکت داشته باشه، که میتونه به عنوان یک پیشنهاد اون تعاونی رو تو مجلس مطرح بکنه در مورد کل کشور، خارجیانه که ایرانیانی که در خارجن، اتحاد ایرانی ها با هم. ولی اگر یه ذرهش این تو قانون اساسی باشه یه مش جپگیری میکنن. منظور که
من یه بفرق اضافه کنم. ببینید در فرانسه حدود 600 هزار کلمی وجود داره و حدود 6 میلیون مسلمان و هر کدوم هم خب ساز خودشون میزنن، طرفدار عقاید خودشون هم یه عده، و این جدا شدن مردم سر این که من کلمی هم تو عرب هستی و خب اینا به اونجا برمیگرد که اغلب این عرب ها ریشه فرهنگی ندارن توی مملکت، ریشه فامیلی هم ندارن، دو نسل که فرانسوی هم همام اینا باعث میشه که یک بند بین دو جامعه جنگ باشه، یک بند به اون ایراد بگیره، اونه چی به این ایراد بگیره و واقعا یک محیط بسیار مسموعی باشه از نظر سیاسی. شما نمیتونی اینجا به طوری شده کمترین مقاله یک ایراد شما به یک کلیمی بگیرید، حتی اگر طرف کلیمی باشه میگیرن یک جریمه سنگینی ازش میکنه. یک موقعیتی شده که اگر کسی کمترین حرفی به یک فرانسوی که ریشه عرب داره بنویسه، بلافاصله جریمش میکنن که تو میخواستی تشنج ایجاد کنی. و در واقع قوانینی درست کردن که کسی نمیتونه حرف بزنه و همه یواشکی به هم دیگه فحش میدن و یک تشنج بیشتر میشه. تمام اینا در پایه ما، تمام اینا در ایران میتونیم باش مواجه بشیم اگر این موقعیت باشه که یک نماینده مجلس بره به نمایندگی از کلیمیان و نه به نمایندگی از اهالی محل، و در واقع میشه از اون محلی که اومده همپیمان هم محله یاش نخواهد بود، همپیمان یه دیگه خواهد بود که یه دیگه میشینه و این باعث تبعیض و دعوا میشه و واقعا یک محیط بسیار بدی رو برای ما ایجاد میکنه که این در واقع همون چیزی که خارجی ها میخوان و به طور تصنعی اسمش رو گذاشتن دموکراسی، یعنی یک هرج و مرج قانونی، هیچ چیزی نتونه پا بگیره و هیچ کاری نتونه پیشرفت بکنه.
این بحث ما آقای کاوه به زیبایی سکولاریز می افزایه که اگر مردم توجه داشته باشن که این سکولاریسم اگه کامل تو قانون اساسی انجام بشه، به طور کلی هر نماینده‌ای از هر دینی طبق اون قانون اساسی باید به تمام اقشار اون قسمت اون محله به یک گونه خدمت بکنه، چون تو قانون اساسی سکولاریسم یک کلمی نمیتونه فقط تو اون محل با جامعه کلیمی باشه، باز به عنوان نماینده شهردار اون منطقه خدمت به تمام ایرانی هایی که با عقاید دینی مختلف هستن بکنن، که قانون اساسی اینطور طرح میشه که اون مردم به این رأی بدن بیاد توی اون مجلس بشینه. این مهمترین قسمت زیبای سکولاریزمه که تو قانون اساسی ما اگر جایگزین بشه و هیچ نفوذی نباشه. و این بحثایی هم که هی آقای کاوه دارن مثال میزنن همش شامل میشه اگر یک کمی این سکولاریسم به دینی بگرویت، این مشکلات حتی برای نمایندگان آینده ایران دیگه میمونه. ولی اگر این نباشه با خیال راحت هر شخصیتی بدون اینکه ناراحت باشه بگه آقا من باهائیم، بگه من کلیمیم، میتونه در هر گوشه این مملکت خدمت به اون مردم، به اون کشور بکنه و نماینده اون مردم بشه، با جون و دلم مردم هر کس خدمت بکنه. وقتی سکولاریسم باشه دیگه نگاه، چون اگر سکولاریسمه دیگه کسی حق نداره مثل گذشته بیاد بگه این آقا که باهاییه، این آقا که کلیمیه. اینا به خاطر اینکه سکولاریسم ناقصی ما در قانون اساسی مشروطیتمون داشتیم و اون هم گولی بود که در زمان مشروطیت دادن درستمون، ولی با این قانون و امیدوارم که دوستان توجه داشته باشن که چقدر هر قسمت این قانون اساسی سکولاریسم برای ما اهمیت داره و این مشکلاتی که الان داریم هی مثال میزنیم، هی هم از این ور داریم داد میزنیم که آقایون ایرانیانه که معتقد به این دین ها هستین ناراحت نشین، این مشکل به این خاطر. خواهش میکنم.
اما هم ببینید وقتی بسن پیام میرسه، پیام انترنتی، آقا بیا از الان وضع بهایان ایران در خطرن، من واقعا اصلا جواب نمیدم، چون که اگه مینوشتم ایرانی بهایی در خطره واقعا جواب میدم، ولی وقتی مینوشه بهایی ایرانی میشه که واقعا یه وصله بهش چسبیده ایرانه و مزاحمشه، و این آدم رو من میدونم که در کنار ما نخواهد بود هر و همیشه به این ثابت شده، چون هر وقت به همین ها گفتم آقا بیایید تظاهراتی بکنی نیومدن، و این رو ببین واقعا اگر ما تخم این فکر رو که هر کسی باید مدافع همجنس خودش باشه در اون جامعه بکاریم، واقعا جامعه وحشتناکی خواهیم داشت و چه جامعه در هم بر هم، چون وقتی که نماینده منطقه میشه، نماینده کارگر اونجا هست، نماینده سرمایه‌دار هم هست، نماینده همه هست، نمیشه یه نفر بیاد بگه من نماینده فقط تا نفر آدم میتونم باشم و بقیه رو چه کارگر باشن، چون هیچ کاری با اینا ندارم، هیچ کمکی هم بهشون نمیکنم. خب در جواب اون شخص، در جواب اون شخص مردم به خروش میان و در واقع کل جامعه کریمی اون وقت با مردم در میفته و یک محیط تشنج پیش میاد، و اگر کمترین رفتار عوضی از طرف یک عضو اون جامعه باشه، ببینید چه شروع بازی میشه. در همین فرانسه هم 4 سال پیش بود، یک بند یه عربی میرفت چه میدونم پنج میزد به کنیسه کریمیا، اونا یک اینجا یه گروه کتکزن دارن به اسم بتار که وابسته به اسرائیل و افسرهای اسرائیل میان این بچه های کریمی رو کاراتو این چیزا رو میدن، چون من اینو میشناسم، چون یه دونش رو میشناسم، خیلی پسر خوبی بود و یکی از این افسرهایی که اومده بود آشنایی پیدا کرده بودیم در یه تظاهراتی در مورد ایران، ولی به هر حال یه گروهیه که باعث تشنجه، چون در اولش هم یه گروهی تشکیل شده از سیاهان مسلمان که هدفش این بود که اعضای این گروه بتار رو بگیرن تو کوچه ها کتک بزنن، و اصلا یک محیط بدی پیش میاد، یعنی یک سلسله مراتب تشنج و دعوا ایجاد میشه و تمامی اینا میتونه به وجود نیاد اگر مسئله سکولیست و اصولا چیزی که هست اینه که بسیار جالبه که با این مسئله آدم فاصله بگیره. ها نمونه شو اصلا در این مسئله اقوام که مطرح کردن میبینید، وقتی کسی نماینده یه منطقه است، نماینده اهالی اون منطقه است، یعنی کسی که از ایران رفته تا در چمیدن بلوچستان داره زندگی میکنه، نه اینکه فقط باید در اون شهر به دنیا آمده باشی که اون طرف نماینده شما باشه، یا چه میدونم یا این که مال یه قبیله‌ای باشی، تمامی اینا باعث تبعیض میشه و باعث دعوا، و یه مملکت که میخواد پیشرفت بکنه باید از تمامی اینا دوری بجویه و دنبال کار کردن و تولید جنس و پول باشه، و نه اینکه به وقت خودش رو با این مسائل تلف بکنه. حالا اگر مردم خوی وحشی نداشته باشن، حداقل دنبال پول باید باشن، دنبال سازندگی باشن، و اگر این قوانینی باشه که تبعیض و گروه پرستی رو باید بکنه، مسائل خشونت در جامعه بسیار فراگیر خواهد شد.
به طور کلی آقای کاوه، اگر همین اسلام نبود، یه دین دیگه ای بود و حکومت هم دینی بود، کمان که دیدیم توی کشورهای افریقایی، کشورهایی که بودایی هم بودن، حکومت چون که دینی بود، بقیه مردم با عقاید دیگه در حقیقت مثل زندان بزرگ، و اگر الان این واقعا خجالت آوره که دارن اعلام میکنن تو دنیا که یه عده ایرانی بهایی، یه عده ایرانی مسیحی، این دولت انداختش تو زندان، این دولت دولت دینیه، پس فرقی نمیکنه دوستان که چه دینی باشه. حالا زیبایی نمیدونم سیستم کلیمی یا باهایی رو هم در نظر بگین یا خود مسیحی رو، به هر حال اون دین اگر بخواد قدرت پیدا کنه با دینای دیگه موافقتی نداره. پس بهترینش الان در دنیایی که صلح هستش، ما هستیم تو امریکا، تو اروپا، قوانین دینی وجود نداره و حتی یه آیتم کوچیک هم اینا تو قانون اساسیشون ندارن که اینا بتونن دخالت بکنن و کل مردم با راحتی خیال دارن ما هم زندگی میکنن، هیچ گونه دشمنی هم نمیشه. ادوایز ها، ببخشید، پیشنهاد های تعاونی اجتماعی، دیگه سرویس های شهری، ممکنه یه نماینده ای از تجربیات دینی خودش توی هر پارلمانی پیشنهاداتی بده که افکار دینی خودش تو اجتماعش عالی بوده و رأی میگیره، همون سرویس اجتماعی رو میدن به مردمشون، ولی اسمی از دین نمیاد که آقا این تو دین من این بوده، من میبینم این برای کشور خوبه، دارم پیشنهاد به عنوان یک الگو. چرا؟ چون اون شخص خودشو امریکایی میدونه، اون شخص خودشو انگلیسی میدونه و تجربیات دینی خودش یه مسئله تعاونی که برای کشور احتیاجه اونو تجربه به عنوان پیشنهاد میده. و اگر این مسئله قانون اساسی نبود، واقعا اصلا این خود انگلیس یه همچین گرفتاری رو داشته و شنیدیم که در قوانین دینی مسیحی اینجا واقعا بیداد میکرده، فرق نداره اونم اسلام نبوده، بهایی نبوده یا کلیمی نبوده، به هر حال دین بوده. این مصیبت ها همیشه از طریق دین ها هست و اینا به این نتیجه رسیدن که سکولاریسم باشه هیچ اختلافی نیست. و اینا هم که دارم خدمت شما ایرانیان عزیز میگم، اگر این جبهه مسیحیت و بهایی و کلیمی رو ما اینجا داریم مطرح میکنیم که شما ایرانیانی که با این عقاید هستید، اگر از طریق سران شما در ایران آینده برای قانون اساسی تقاضای رأی به یکی از نمایندگان، پیشنهاد نمیدونم این که این قسمت قانون دینی توی قانون اساسی باشه، ندید واقعا، چون این اختلاف به وجود میاره و برای همین هم داریم بحثشو میکنیم. با این حالی که من قبول دارم با تجربه‌ای که توی این کشور هستم، این یک کشوری است که توی این لااقل 25 سال گذشته من متوجه شدم از نظر تبلیغات دینی هیچ کاری نکرد و جامعه فعلی که بدون دین و خدا بزرگ شدن اینقدر مشکل برای اینا پیش آورده که اینا با خرج زیادی تمام کلیساهاشون رو شروع کردن به تمیز کردن و دکوراسیونش عوض کردن، تبلیغ کردن، امتیازات، پول، چون جامعه داشت به هم می‌ریخت. من قبول دارم که قوانین دینی هر چیش باشه برای یک اجتماع خوبه، این با این حالی که دینی نیستم و فقط اعتقاد به خدا دارم، اینو احساس کردم توی این جامعه انگلستان که دین کمک کننده نظم فردی با مسئولیت خود اون فرد خواهد شد اگر اینو تقویتش کنن. خیلی متشکرم.
بله خواهش من ببینید، اصلا دینی بودن دین نبودن دست خود آدم نیست، اینا حالتهای خدادادیه، آدم نمیتونه باش محابله کنه. و اون رو نمیشه ممنوع کرد یا جلوشو گرفت، ولی خب به هر حال باید سطح دانشو برد بالا که مردم رفتار درست از دین بکنن. همه جای دنیا دین بسیار ایراد داره، مثلا همین آقای دالای لاما که آمریکایی ها این رو سرشون میگردونن برای اینکه تبت رو از چین جدا کنه، نماینده مذهب فوق‌العاده زورگوی حالا اسمش خوب در رفته که اینا نماینده حقوق بشره، ولی اونجا اصلا 95% مردم صاحب زمین نیستن، برده هستن و زمین ها یا مال پول داره هست یا مال این آخونده های محلی که از داردسته آقای دالای لاما. زن ها اصلا حقوقی نداره، اصلا کلمه زن وجود نداره، کلمهش هست تولد پست. اینا یه چیزایی که نمی‌نویسن و میان تبلیغ میکنن که بودایی بحث چه چیز خوبیه، همه واسش خشو زفت بکنن که این بابا رو ازش قدیس بسازن بعد برنامه های خودشون پیشرفت کنن. اصولا مسئله ما نیستش که باید این مسائل بشیم تو هر مذهبی خود، اینا مال عهد اقیانوس هم ایراد زیاد وجود داره و خیلی، و مسئله اینی که بریم دنبال اینی که قوانینی بگذاریم که مردمی که این قوانین قدیمی رو قدرت تشخیص ندارن که ازش خوب استفاده کنن، قوانینی باشه که جلوی اینا رو بگیره به جون هم دیگه نیفتن. و این قوانین بسیار ساده است، نباید این مسائل مذهبی قدیمی خاک خورده رو قاطی مسائل سیاسی کرد، چون یه مسئله سیاست اصلا ریشش وضع اقتصادی و اجتماعی زمان حاضره. وقتی که مسائل قدیمی و احساسی و تعصبی رو قاطیش کنی، خب معلومه که هر لحظه ده بحث و دعوا مهمان جامعه و خواهد بود و مردم عوضی که بشنن با هم کار کنن به جون هم دیگه میفتن. یه مسئله بسیار عقلانیه که نباید طرفش شد. این به هر حال فکر کنم مسئله ای نباشه برای تمامی مردم قابل قبوله. حالا مسئله مهم اینه که اونایی که سرکارن، روزنامه نگارن، چه میدونم لابیستن، این بر اون بر امریکا دعوتشون میکنه، اونها رو ما در موقعیتی قرار بدیم که نتونن از مسئله سوء استفاده کنن یا ما رو به ناکجا آباد ببرن. در فادی تنیراش اینه که وقتی همچیزی مردم در رسانه ها میبینن تلفن رو بردارن زنگ بزنن، اگه همچیزی در روزنامه ها میخونن زنگ بزنن، به همون صورت مردم ایران و تمامی اینا در گروه اینه که مردم واقعا از نظر سیاسی فعال باشن. اصل اصولا هر پیشرفتی فعال بودن چه اقتصادی چه سیاسی، اصل دموکراسی هم فعال بودن از نظر سیاسی. و نمیشه مردم بگن ما دموکراسی میخوایم ولی نمیخوایم حرکت کنیم، ما میخوایم ایران عوض بشه ولی لطفا بدون من. تمامی اینا در گروه حرکت مردمه. بعد از اینکه خارجی ها ایران تصرف کردن و رضا شاه کبیر رو مجبور به تبعید کردن، اگر مردم حرکت نکرده بودن محمد رضا شاه چهار نمیشد، یک نماینده قاجاری شهر میشد، قانون اساسی 1906 اجرا میشد، قانونی که تو دست میبردن چش دست میارن، یعنی قانونی که اجرا نشده بودا اون بالاخره اجرا میشد، قوانین لایکی که شاه میخواست اجرا بکنه و در 10 یا 15 سال بعد از رسیدن به حکومت اجرا نمیشد، زن زیر چادر میمون، مدارس غیر مذهبی نمیشد و تمام اینها در اثر اتفاق نیفتاد، چون مردم حضور ذهن داشتن، یک آدم وطن پرست به نام فروغی جلو افتاد و بقیه هم دنبالش رفتن. امروز هم اون روز هم یه عده‌ای بودن که خونه نشستن، واسهشون مهم نبود، یه عده هم از نظر سیاسی میگم نه اینکه بیان تو کوچه دنبال موسوی، یه عده هم نرفتن مثل فروغی رفتار کنن. ولی بالاخره باید ایران فروغی خودش رو پیدا بکنه و اون بیاد و حمایت کنه از شخص شاه و ایران رو نجات بده و کسی رو به سر کار بیاره که اون قوانین فوق‌العاده رو برای ایران آورد. برای ما هم فروغی های زمان کسایی هستن که در توی خود نظام هستن، چون فروغی سر کار بود و در واقع حتی یکی از رقبای رضا شاه کبیر بود. ولی به هر حال بعد امروز ما در این کسانی داریم که از این نظام جدا شدن و شناسایی کامل از داخل نظام دارن. اینها هستن که باید نقش فروغی رو بازی کنن، در صحنه باشن و با فعالیت های چشمگیر مثل شعار دادن، شعار نویسی، پرچم دوختن، پرچم نصب کردن، این موقعیت رو ایجاد کنن که مردم به دنبال شاه بیفتن با صدای رسا و او رو به مقصد برسونن.
امیدوارم که دوستان واقعا توجه داشته باشن که هر نوع بحثی رو که ما داریم اینجا می کنیم فقط برای پایداری فرهنگ ایران و ایرانی است، که این فرهنگ قوانین سگانه‌ای رو با نام پادشاهی از 2718 سال پیش بنیان کرده و انقلاب پهلوی اون رو شعله بر کرد در ما بعد از 1400 سال، با این حالی که قلاب سیاست دینی در قانون اساسی بود، ولی این دو عزیز خدمتگزار در انقلاب پهلوی اول اون حجاب به وسیله رضا شاه بزرگ و بعد آزادی خانم ها به وسیله محمد رضا شاه بزرگ انجام شد، قدرت خانم ها در حال حاضر همشون میدونن اگر افکار خانم ها رو ما نتونیم حدس بزنیم، ولی به هر حال خانم من، مادر من، خواهر من این احساسشو به من نشون داره میده با آزادی که من در اون منطقه اون خانم ها رو با تمام کشورهای اطراف دارم نگاه میکنم، یک سرمایه بزرگی است که از انقلاب فرهنگی 2718 ساله ایران اتفاق افتاده و ما این انقلاب میخواد به قله اصلی برسه. دوستان اگر همبسته بشیم اون قله اصلی اینی که ادامه این انقلاب با قانون اساسی باشه که کلن بدون نفوذ هر سیاست خارجی باشه به اسم دین، و این مسئله تمام شدن و اون حرکت ایرانی که با انقلاب پهلوی افتاده برای سالیان دراز دارا خواهیم بود از همین الانش تا آیندگانمون. همبستگی احتیاج به یک حرکت داره، زمانشه. اعلامیه های به طور کلی خودش یه سازماندهیه که مردم در کشور آماده یک حرکت هستن ولی بدونن برای چی میخوان حرکت بکنن و شعارشون چیست. بازگشت فرهنگشون، میراث چند هزار سالشون، و خب نماینده هم داره این میراث، نمایندش هم در حال حاضر زنجیره این پادشاهی شهریار رضا پهلوی است. و این مسئله باید ما فعال بشیم که اگر حرکتی در کشور میشه نذاریم ما رو هی بگردونن با اسمهای مختلف. تا الان که من اینطوری که از آقای فروغیشون صحبت کردن در اون زمان، من فروغی های زیادی رو خیلی پوزش خواهم دوست، فروغی های زیادی رو من الان با نمایش حرکاتی که مردم ایران دارن نشون میدن میبینم، اونم به دلیل زمانه. اگر فروغی ها در اون زمانه که تکنولوژی فعلی نبود اونطور فعال شدن، به طور حد ما میتونیم تمام اون ارتش غیر نظامی ایرانی که مردم هستن فروغی بدونیم که با حرکاتشون که میشد مثل کپی بکنم مثل کشورهای دیگه که گفتن مثل که تونست کرد، میبینید که چقدر منظم و حساب شده دارن کار میکنن.
ببینید منظور من در واقع یک خواهی در سطح بالا بود، چون محمد علی فروغی سه بار نخست وزیر ایران بود و این شخص بود که حرکتی کرد، گفت من فقط حمایت کنم از جانشینی محمد رضا شاه و نه کسی دیگری، و در پی اون بودش که مردم هم اومدن و اتومبیل شاه رو کولشون کشیدن. اونی که شما میگید مردم دستن هستن، اون مردم هستن که روی کولشون بگیرن شهریار ایران رو به همون مجلس بهارستان ببرن و یک مشروعیت فوق‌العاده بهشون بدن. ولی ما آدمی میخوایم که در سطح بالای رژیم بیاد و این کار رو به نفع ایران بکنه، که البته اون وجود نداره که این رژیم همشون فاسدن و وابسته به چندین مسئله خارجی یا مسئله یا وابسته به پول. ولی من منظورم این بود که اونهایی که پایین تر از سطح رهبری سطح قدرت بودن و از رژیم جدا شدن، اونها میتونن یک نقش کوچکی رو به عنوان مهره سیاسی به همون صورت که محمد علی فروغی زکاالمس انجام داد انجام بدن و کمک به وضع ایران بکنن. و این رو من منتظرم. و اینکه مردم در صحنه باشن، مردم بسیار هستن و این من مطمئنم، ولی ما مهره‌ای نداریم که این مردم رو به بالا وصل کنه یا مردم رو به هم وصل کنه. و تنها راهی که وجود داره که این که اونهایی که تو سپاه بودن توی قسمت سپاهی بودن و واقعا جامعه رو میشناسن، خیابونها رو میشناسن، نظام رو میشناسن، از این اطلاعاتی که دارن استفاده کنن برای این که مردم رو به هم وصل کنن و رژیم رو تیکه پاره کنن. و این تنها راهش اینه که به مردم امید یک حرکت داخلی رو بدن با شعار نویسی به تعداد زیادی که با مقدار کم نیرویی که رژیم داره نتونه اینها رو پاک بکنه. در کنار این مسئله و قبل از خداحافظی، چون نزدیک به ساعت 11 داریم میشیم، در فرانسه این رو من میخوام بگم که تمام فکر همبستگی که همه یک پارچه و یک رنگ باشن در این موقعیت وقتی که میان و بحث عشایر فلانه رو مطرح میکنن، اصلا خودش پایه جدا شدن مردمه و نه پایه همبستگی. اصلا این بحث همیشه مطرح خواهد بود از طرف خارجی، چون که دنبال اینان که همبستگی ملی رو بشکنن، چون میدونن این همبستگی ملی ایرانیان فراتر از مرزهای ایران میره. اگر ایران موفق بشه سر پاش بیسته، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی علاقمندن که همپیمان این مملکت همزبان بشن. افغانستان علاقمند خواهد بود که همپیمان ما بشه چون همزبان ماست. پاکستانی ها به همین صورت در غرب روسیه مملکت اوسسی که کنار دریای سیاه میوه زبانش تا حدی زبان فارسیه، در تمام منطقه ما همپیمانان واقعی همزبان داریم و واقعا به یه موقعیت فوق‌العاده میرسیم. حالا اگر بیان تو این بازی که میخواییم بقیه رو به خودمون ملحق کنیم، یه در از خودمون سوا کنیم، و معلومه که هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیم و این وسط از بین هم خواهیم رفت.
البته که سوا نخواهیم کرد، ولی کسانی که در این همبستگی دارن شرکت میکنن با تیتر همبستگی شرکت میکنن، ولی راهشون الان باید یکی باشه. افکار سیاسیشون اون مورد زمانی است که ایران ما آزاد بشه و این مسئله برای من یک کمی سوال برانگیزه که اگر همبستگی است، اگر با نام شهریار رضا پهلوی است، باید در حرکت اولی همبستگی برای به طور کلی ایجاد یک وضعیتی بشه که ما مردم بتونیم آماده بشیم بعد از اینکه همکاری همبستگی بشه. خب به طور کلی من فکر کنم هستن توی سپاه از مقامات بالای سپاه که الان قدرت اجرایی ندارن ولی هستن که آماده هستن به مردم بپیوندن، در صورتی که اون مقامات وابسته سپاه که به رژیم هستن کنار برن و اون زمان به نظر من این همبستگیان ایرانیانی که دارن صحبتشو میکنن اول نوک حمله شونو همراه با همبستگی شهریار رضا پهلوی پیش برن. آزاد که شدیم هم وقت تبلیغات خودتون و همبستگی ایرانیان خودتون رو دارید، هم آماده می کنید یه عده رو برای قانون اساسی. ولی الان وقتی من می بینم که از الان برای شروع تغییر آزادی یه راه دیگه ای دارن می پیوندن، مجبورم صحبتشو بکنم و متوجه شدم که البته شما غیر مستقیم به من میفرمایید که همبستگی بایس بشه با کمال میل همبستگی، ولی اینم اگه میگم اگر خودشون فکر نکردن بدونن که همبستگی یه حرکت داره که همه با هست باشه و حرکت دومه که با اون مرامنامه های خودشون میخوان انجام بدن اون مرحله دوم. خواهش میکنم.
ولی یک مسئله هست، مثلا یک حزبی که در مرامنامش خودمختاری برای کردستان و برای چطوره نمیتونی با هم بسته باشه. این در اصل وجودش از بین رفتن ایرانه. ما نمیتونیم هم بسته بشیم با یکی که دشمنی داره و اصلا با اصل وجودی ما. و یکی از این احزابی که به این صورت و ازش صحبتی نمیشه مجاهدین خلق هستن و من بسیاری میبینم که میگه حالا چه ایرانی داره، حالا که ما با شهریار ایران رفتیم بریم با مجاهدین هم بشیم. در این که واقعا که ضامن امنیت و یک پارچگی مملکته میذارن در مقابل یه حزبی که باعث بدبختی ایران شده و ضامن بدبختی آینده، چه از نظر متلاشی شدنه، چه از نظر این که در این کشتار ایرانیان در انقلاب اسلامی دست داشته و حضورش اصلا باعث تشنج و از هم پاشیدگی هر گونه حرکت براندازی میشه. و واقعا باید مواظب بود و هر چیزی که بیاد بگه که من میخوام بیاد چون با بداشید با این مجاهدین گروه تشکیل بدم اونا هم جز ما باشن، این دموکراسیه در واقع. کسی که میخواد کل برنامه رو به هم بزنه و باید به طور جدی در مقابلش از حالا واستاد، چون من مطمئنم که این صحبت ها خواهد شد و وقتی میبینم که جایی کسی تظاهرات میذاره در کنار مجاهدین میره اینا رو قبول میکنه، اینا رو بهشون آبرو میده، بهشون هویت دموکراسی میده، این برای من غیر قابل قبوله و میدونم که این آدم داره دروغ میگه و هدفش اتحاد نیست، هدفش اینه که موقعیت ایجاد کنه که اتحاد پا نگیره و اینجور آدم ها رو بار لو داد. من مطمئنم شما متوجه شدین که در مورد چی کسانی صحبت میکنم و از این بعد هر کسی که واقعا حرف اتحاد میزنه باید ببینیم که موقعیتش در مورد مجاهدین خلق چیه و اگر موقعیتی مبهم داره ما با اون شخص فاصله بگیریم.
در حقیقت اینم میشه ایرانی مجاهدی که گول خورده این مجاهدی نیست که ما داریم صحبتشو میکنیم، چون به طور کلی اونم خودش یه دینه به هر حال، کسی که مجاهده، کسی که چپه، کسی که راسته، یه عقیده‌ای داره، ولی اکثریت بیگناهی که تابع رؤسای این سیستم ها هستن، انتقاد ما به اون سیستمی است که داره هدایت کننده شمای ایرانی مجاهد هستی، که توجه داشته باشید که اول ایرانی هستی بعد مجاهد، یا چپ یا راست یا هر چیز دیگه ای که افکار دعوت شده، اول بچسب به ایران، بعد متوجه میشی که کدوم مهمتره، ایران یا حزب، ایران یا دین، ایران یا زبان. همش میبینیم متصل به جاییست که وجود داری، ایرانه، یعنی ایرانو باید داشته باشیم، بعد عقاید خودمونو داشته باشیم. این بسیار مسئله مهمه. باز هم اینجا از گروه هایی مثل همبستگی که امروز دیدم، ما هنوز خونمونو نداریم، شما دارین کاغذ دیواری میذارید، و این باز راه اشتباهه. همبستگی اول داشتن منزل حرکت اول ماست برای آزادی این کشور، و آزادی این کشور با همکاری همه است که در خارج مسئله پیش بیاد که ما به راحتی بتونیم با صدای همیهنانمون رو داشته باشیم و بتونیم با اونا با راحتی صحبت بکنیم. اینقدر با رمز با ما صحبت نکنم. من یکی از دوستان سالهاست، اصلا من نمیدونم این شماره تلفن من از کجا داره، البته من شماره هم عوض نکردم تو این چند سال، 20 و چند سال، به من تلفن زد و اینا، به من، اون میدونه که من نمیرم ایران، ولی به من داره میگه فکر کنم که بعد از عید تو تابستون وابستون با هم اینجا ما بتونیم کو بریم. و این شخص خب یک معلمه و اون موقع داشت صحبت میکرد، به من میگفت چاره ای ندارم، بس برم طبق بخشنامه توی مدرسه که داریم درس میدیم بریم نماز بخونیم، و خیلی حرفای دیگه. بعدم گفت دیگه نمیتونم تلفنمو داشته باشم، یعنی ادامه تلفن بدیم، تا اینکه بعد از این چند سال به من زنگ زده. رمزی وقتی داره به من میگه، میگه آره مثل گذشته میتونیم بریم کوه، من رمزن میفهمم که این شخص داره به من چی میگه. نتیجتا دوستان عزیز، همه چی آماده است و این فرصت طلایی همبستگی ایرانی رو نباید دست بدیم، که این کلاهایی که تو این سالهای متفاوت سر ما گذاشته شده باز گذاشته نشه. خیلی ممنون.
من یه نمونه دیگه از این کلاهایی که میخوان سر ما بذارن بگم. ببینید، ما وقتی جمهوری اسلامی اومد روز 25 بهمن رو بعد اول اسفند رو مطرح کرد، ما اومدیم و از صحبت از روزهای ملی کردیم، از 24 اسفند و از روز چهارشنبه سوری. خب اینا چون مشکل فکری دارن با چهارشنبه سوری، همین داردسته کروبی و موسوی، یه اومدن مطرح کردن که ما روز از این بر روزهای سه شنبه میخوایم تظاهرات بذاریم. خب چهارشنبه سوری هم روز سه شنبه است، یه اتفاق میفته. اینا حتی این آزادی بیان رو، این علاقه به ایران رو ندارن که بیان اسم چهارشنبه سوری رو بگن، و مجبورن بیان بگن ما روز سه شنبه میخوایم فلان کار رو بکنیم روز. و واقعا اینه مشکل ما، اینه مشکل بزرگ با این دسته. اصلا اینا نه تنها از نظر سیاسی اصلاح شدنی نیستن، بلکه از نظر چی میگن، از نظر فکری هم غیر قابل اصلاح هست. یکی واقعا موجودات بسیار مزاحمی هست در همه زمینه ها، اینها مزاحم هست و هیچ راهی برای عوض شدنشون وجود نداره. اینه که من میخواستم روش اشاره بکنم و بگم که چقدر مهمه که ما شفاف صحبت کنیم و با آدمایی که میخوان راستش رو بگم، نه اینکه یارو حتی اصلا نمیتونه بیاد بگه که من دوست دارم که استفاده کنم از این چهارشنبه سوری و حتی نمیخواد اسم چهارشنبه سوری به زبان بیاره. خب ما چه میتونیم، چه دلیل داره با همچین موجودی داریم اتحاد بکنیم؟ یا اصلا نمیخواد ما سر بکنمون باشه. به همون صورت هم برای مسئله مجاهدین خلق، اینا هم چیزی که مجاهد بوده و در آمده که ما مشکلی باش نداریم، چیزی که مجاهد و میره خودشو آتیش میزنه برای مریم رجوی، چیزی که هنوز داره دفاع میکنه از بیلان انقلاب اسلامی 1357 و دنبال مجاهدین خلقه باش مشکل داریم، چون در تمام اینها اصل مطلب رو بیان نمی کنه و نمیگه به مرامنامه قسم خورده که اصل خودمختاری مناطق مرزی در سطح اولش نمیشه. داره من هفته دیگه سعی میکنم مرامنامه اینا رو پیدا کنم و به شما بگم. در کنار این مسئله، ما از روز 24 اسفند صحبت کرده بودیم، روز 24 اسفند هم یک سه‌شنبه است، یعنی اینا با اونم مشکل دارن، حتی اسم کلمه 24 اسفند رو نمیتونن بگن و خب و میخوان اسم اونها رو، اسم روزهای مهم رو خراب بکنن، تبدیل به سه‌شنبه بکنن. میدونید یعنی اصلا این روز ارزشی جز سه‌شنبه بودن نداره. اینا اصلا تاریخ ما رو قبول ندارن و درست جزی که مردم ما نشون بدن که چی رو دوست دارن و یک تودهنی بزرگی در این شبهای چهارشنبه سوری و شب که همه تاقه همون 24 اسفند هم فکر میکنم هست، مطمئن نیستم، به این جمهوری اسلامی بدن و رفتاری بکنن که اینها بفهمن نه، اونها سه‌شنبه عادی نیستن، اونها روزهای ملی هستن، مردم ایران بهش دلبستگی دارن و در اون روز به طور دقیق تو دهن موسوی، کروبی، مصلحت نظام، چه میدونم، همه این دار دسته میزنن و جواب درست حسابی به اینا میدن و پایه یک تظاهرات آینده رو در روزهای ملی دیگری خواهند داد که سه‌شنبه نخواهد بود، هر روز ممکنه باشه.
منم خیلی اینو روشن میبینم با این کارهایی که اینا دارن میکنن الان، حرفایی که دارن راجع به این رژیم میزنن. به طور کلی خوشحالم از این که اسم فردی رو نمیبرن و فقط کل رژیم رو که داخل کشور ما مستقره است دارن صحبت میکنن. این باز یه جای امیدی هستش که اینا شخص مشخصی رو سیاست‌های دنیا اسم نبرده به جز ناراحتی که از زندان سیاسی و اینکه مردم نمیتونن بیان تظاهرات بکنن. اینجا جا داره که مردم عزیز بدونن که هر گونه اغتشاشی شما با گروه‌های انتظامی بکنید، یعنی روزی که میخوان بیان بیرون، به عنوان به نظر من همبستگی این گروه‌های انتظامی با خودتون باشین، دیگه هیچ نیرویی، اون سران همشون صد نفرن، اون نیروی انتظامی اون کشوره که داره اطاعت میکنه از اون. پس به امید یک چنین روزی اعلامیه‌های رو که مینویسی، همبستگی گروه انتظامی به زودی یا روزهای آینده، یک همچین طرحی رو اگر در پیش داشته باشید، موفقیت شما خیلی سریعتر و بدون هزینه است، در صورت که یک جمعیت میلیونی با آغوش، یعنی برای تظاهرات بیاد و کاری به گروه های انتظامی نداشته باشه. گروه های انتظامی هم وظیفه شون بر اینه که انتظامات رو حفظ کنن، یعنی اگر گروه میلیونی بیاد بیرون، کار خودش کرده، شعار خودش رو داره میده، جاویدشاشو میخواد میگه، شهریار رضا پهلوی میخواد داد بزنه، در این روز آزادی اگر کسی بخواد خشونتی نشون بده، به نظر من باید شما مردم جلوشو بگیرید که نذارید یه همچین مسئلهی پیش بیاد، چون اون سیل جمعیت کافی است، احتیاجی نیست که این سیل جمعیت درگیری ایجاد بکنه. نشان دادن سیل میلیونی خودش حکم اصلی رو داره، نه درگیری با گروه های انتظامی. خواهش می‌کنم.
دقیقا شما بهترین صحبت کردیم. ببینید من الان حدود یک سالی که از جدا، بیشتر از یک سال از جدا شدن بسیجی ها با از رژیم سخن میگم که ثابت هم شده، چون اصلا نتونست روز بسیج، هفته بسیج، روز غوث و هیچ روز دیگری رو، روز 13 آبان، 16 آذر یا سالروز انقلاب رو، سالروز برگشتن خمینی رو اصلا نتونست تظاهراتی بذاره. اگر کمترین وابستگی بسیج وجود داشت، خب میتونست اینا رو بریزه تو کوچه و بگه که لباس روزمره تنشون کنه، بگه مردم عادی هست. این مرد، این بسیجیانی که این کسانی که عضو بسیج بودن در کنار رژیم نیستن و اینها با مردم هستن، جزء مردم هستن. در کنار این مسئله اون داردسته که موسوی اینا وابستن، چون کسی نمیاد علکه میگن مردم از ترس بسیجی ها نمیاد، بسیجی ها تو کجا واسدن، بسیجی ها ما تو ما تیکه تیکه میکنیم از این حرفا. درست باید مردم ما برعکس این رفتار کنن، همونجور شما گفتید یک رفتار بسیار صحیح با اینا داشته باشن و اینا در آغوش خودشون بگیرن و باعث بشن اون عده مزدوری که به رژیم کسب میدن، وبلاگ نویس، چه میدونم طرفدار موسوی، روزنامه نگار، فیلمساز، کلیپساز، اینایی که این دروغ مروغا رو می‌نویسن که از یه طرف مردم رو بترسونن، از یه طرف کسایی که از رژیم جدا شده رو منفور بکنن، یک تو دهنی تو دهن اینا باشه و تمام برنامه‌های رژیم رو در یه حرکت مردم خونسا بکنن. امیدوارم که
اصلا آقای کاوه به صورت اتوماتیک شما خودتون در نظر بگیرید، وقتی یک توده میلیونی بیرون باشه چه امکانی داره مثلا 200 موتور سوار بخوام بیام به طرف این میلیون؟ جایی نیست که این میلیون بره. اونا زمانی موتور سوارا میان که مثلا حدود 1000 نفر هم پخششون میکنن، ولی وقتی توده میلیونی مردم ببینن اصلا یه همچین حرکتی رو انجام نمیدن. اگر اون موتور سوارایی هم که در حال حاضر هنوز وابسته بسیجن یا نیستن، نمیدونم چی هستن که مزاحم مردم میشن، هیچ موقع موتور سوار و هیچ گروه انتظامی به طرف توده میلیونی نمیاد که فرار کنن، چون جایی پشت اون توده نیست، چون میلیون به هم چسبیدن. نتیجتا هیچ گونه درگیری پیش نمیاد اگر این سازماندهی میلیونی بشه. دوستان توجه داشته باشید، سازماندهی میلیونی احتیاج به همکاری یکایک شما ایرانیان خارج از کشور داره که این فرمول به این سادگی که امکان نداره. اصلا در مقابل میلیون لاعقب از 200,000 موتور سوار یهو به 1,000,000 اتک کن. پس فرمول 2-2-4 ما باید در سازماندهی میلیونی باشیم، وگرنه بخوایم همینطور مثل الگوی حرکاتی که در خاورمیانه داره انجام میشه به سود ما مردم نیست، کمان که به سود این مردم هم میبینید نیست، ازش سوء استفاده میکنن. خواهش کن.
برای من چی ببینید دو حالت داره، یا جمعیتی میشه بقلاده زیاد چند صد هزار نفری یا میلیونی به قول شما، یا قبل از اون باید حداقل مثل هر ساختمون میبینید، من شغلم مهندسی ساختمانه و من وقتی یه ساختمانی میخوام بشه اول نقشهشو میکشم، همینجوری نمیگم بین رو کلشون بذارم،
بله،
همین یه پیدا کنن شروع کنن به چاله کندن، به یه حالا بعدا آجر پیدا میشه و از یه حرفا همه چی پیش بینی میشه و ما باید اول پی این حرکتمون رو بریزیم و پیش اینه که روحیه‌ای در مردم ایجاد بکنیم که اطمینان داشته باشن، سپاهیان کنارشن. اگر این سپاهیانی که از رژیم جدا شدن فاصله گرفتن که در تظاهراتش نمیدن، به صورتی که تظاهرات رو روزش رو به هم میزنه، محلش رو میبره مثلا بیابون، در مورد روز غرس یا مالی روز پیوستن و مافران رو اصلا برگزار نکرد، یه همچی در همچی حالتی وقتی نیروها جدا شدن برای اینکه قوت قلب بدن باید شعار دهی رو شروع کنن در تشب و شعار نویسی. این روحیه رو روحیه رزمی به هموطنانشون بدن، روحیه مبارزه بدن، و این روحیه، این روحیه است که میتونه جامعه رو تکون بده. نه که امید بدن، نه که بنویسن ما فردا نجاتتون بدیم، نه، روحیه بدن که حرکتی داره میشه، شعاری میشه نوشت، شعار میشه داد، و اونی که مردم رو زنده خواهد کرد، بیدار خواهد کرد. امیدوارم که بشه و مردم و جامعه همینجور این حرکت، بی حرکت بودن درسته که به نفع، به ضرر جامعه است، ولی به نفع ما نیست، چون میبینیم که خارجی مترسده که به این رژیم کمک کنه، یا از راه مخالفت با تحریم‌های بیشتر، یا از راه فعادادن به فیلمسازایی که اصلا از وضع مردم صحبت نمی کنن و از داستان عشق و این چیزا حرف می زنن، یا از راه این که یان و موسوی و کروبی رو به رسمیت بشناسن. ما ها تو این بازی نیستیم و نباید کلاهی که دوباره کلاهی سرمون بده. کلاه در هزار
نه باز قطع شد هی داده بید و قطع شد. خب دوستان عزیز، تا ما بتونیم با ایشون در تماس باشیم خدمت رو عرض کنم، امروز یک شنبه 27 فوریه 2011 میلادی مطابق با 8 اسفند ماه 2718 ایرانی است که شما تشریف آوردید.
بله بله، این باتری من تموم شده، من دیگه باید کم با شما خداحافظی بکنم. در واقع در پایان هم اینو بگم، ببینید مهمترین چیز حرکت، به مهمترین چیزه که مردم اراده رو پیدا کنن، خشمشون رو تقویت بکنن و در واقع بدونن در جامعه تنها نیستن. تعداد مبارز اینقدر زیاد شده که صدا میاد؟
بله بله.
تعداد مبارز اینقدر زیاد شده که رژیم دیگه حتی وقت پاک کردن مقدار شعار رو نداره. اینه که به جامعه قدرت میده، شور حرکت میده، امید میده که تو کوچه اومدن معادل نابود شدن نیست. من اینو ما انتظار دارم که انجام بشه واقعا، که همه با هم کمک کنیم و این رژیم رو باقت کنیم قبل از این که به یک باخت و تخت جدید برسه، به همون صورت که در زمان خاتمی رسید و دوباره میخواست تکرار کنه و اخیراً هم سرکنده این کثافت دوباره پیدا شده و باید حرکتی کرد قبل از این که همچید افتضاح دیگری، همچین فاجعه دیگری برای ما پیش بیاد.
امیدواریم که در حال دوستان تجربه خاصی رو پیدا کرده باشن از اتفاقاتی که امروز ما بحث کردیم در موردش، نتیجه گرفته باشن که چقدر میتونیم با راه حل‌های بسیار منطقی سازماندهی رو انجام بدیم که به سود کشور و مردم اون کشور و بیرون راندن مافیای کمربند سبز و قانون اساسیش بشیم. امیدوارم است که شما عزیزانم کوشا باشید و خیلی هم متشکرم. خواهش کن.
با درود بر شما و رادیو طلوع، من به شما بدرود میگم و در پنجشنبه آینده با هم صحبت خواهیم کرد و همچنین در شنبه آینده. امیدوارم که این هفته دوست عزیزم آقای بابک خندانی از سفر برگشته باشه و در بحث شرکت کنه. درود بر شما، درود در ایران و تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه، بدرود. خیلی خیلی سپاسگزارم.